مجلس مردم و نماد مردم قرار مجلسی میتونه نماد مردم باشه، مجلسی میتونه نماد مردم قرار بگیره. این مجلس حقیقتاً برخواسته از رأی مردم باشه، برخواسته از پول حرام نباشه، برخواسته از مناسبات پیچیده قدرت و ثروت در کشور نباشه. وگرنه اگر قرار باشه مجلسی داشته باشیم که با پول حرام و با ثروت‌های نامشروع و با قدرت‌های فراقانونی بخواد پای یک نماینده مجلس در مجلس قرار باشه، در اوج غم و اندوه باید بدیم که پایان استقلال، پایان تثبیت و پایان ثبات جمهوری اسلامی بتونه قرار بگیره. نکته سوم، هر جا که استقلال کشور و دین مردم نیازمند به فریاد داشته باشه، نماینده بتونه فریاد بزنه. نماینده امام فرمود اصاره فضائل ملت هست. اصاره و چکیده فضائل یک ملت یک مردم یعنی چی؟ نماینده مجلس باید ببینه مردم چی دوست دارن، مردم چی میخوان، نه اینکه حزب و گروه و دسته و نوع تفکر و نوع جمعی که متعلق نمیشه اون معیار و مدارش بر ما حاکم باشه. مدار حق و حق‌گویی و حق‌جویی در این است که مجلس بیدار، مجلس هوشیار، مجلسی متأثر از صدای بلند مدرسوار کسانی باشه که بتونن سرر و از ناسره و حق و از باطل تشخیص کنن.
تشکر میکنم. قریب به 5 دقیقه و 30 ثانیه از زمانتون باقی است، اگر نکته‌ای دارید یا نه. از اون 10 دقیقه که من گفتم هر سال
هر کدوم 10 دقیقه بودیم باید
خود رو
چیزیم
صحبت کنیم. خب الان 5 دقیقه و 30 ثانیه فرصت هست، اگر دوست دارید که ادامه بدید، اگر که نه
باید صحبت بکنیم. اگر دارم باید
من فکر می‌کنم بخش زیادی شاید بتونم بگم همه این کلیاتی که جناب آقای خرازی ذکر کردن و گفتن بنده باش موافقم، یعنی همه اینا حرفای درستیه. شاید اختلاف نظرها در مصادیق باشه، حالا بالاخره چون مصداقی مطرح نشده ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، اما همین مواردی که ایشون فرمودن از اهمیت قانون شما بگیرید تا اینکه نماینده باید نماد رأی مردم و مردم سالاری باشه، نماینده باید اصاره مردم باشه نه احزاب، اینکه باید پاسدار ارزش‌ها باشه، پاسدار حریم آزادی باشه، از پول حرام نباشه، از رأی مردم باشه، برخواسته از روابط پیچیده قدرت نباشه، با قدرت‌های فراقانونی نباشه. اینا همه حرفای درستیه، هیچ کدومش نمیشه توش در کلیاتش نمیشه خدشه‌ای وارد کرد. اینه که بنده تمام مطالب آقای خربازی رو در کلیات تایید میکنه. اما به حساب تجربه‌ای که دو دور در مجلس شورای اسلامی بودن دارم و از نظر عملی در هیچ حزب و گروهی هم نیستم، بنده یک موقعی نه یه بیان نداره، خدا بالاخره بعضی ها به میزان اطلاعاتی که دارن تصمیم میگیرن که با چهرهشون مثلا ابراز نظر کنن. نظر من خیلی مهم است. شاید طلبی این دوستان اینه که مثلا آقا این خودش عضو پایداریه، خواهی چیزیه که در رسانه ها و مطبوعات می نویسن. پایداری جمعی پایداری که اولش تشکیل شد بنده توش بودم، اما بعدن به دلیل اینکه کلن کار حزبی چارچوب تعیین میکنه برای آدم و از شما درخواست میکنه که تو اون چارچوب ها حرکت کنید. برای من مقدور نبود چون من رسانه هم داشتم، هفته‌نامه نهاده برام خیلی مهم بود و گاهی شاید به اندازه مجلس این تریبون برای یکی مثل بنده اهمیت داره، چون در مجلس تریبون من آقای لاریجانی باید باز کنه من حرف بزنم، ولی نهاده تریبونیه که اون چیزی که خودم میفهمم توش می‌نویسم و حرفامو میزنم و منتقل میکنم. حالا آقای لاریجانی که میگم یعنی رئیس مجلس هر کی باشه. این دورها متاسفانه خب رئیس مجلس اعمال نظر زیاد کرده. از نظر ماها که منتقده. خب اینا با گوشت و پوست و استخون هم تجربه کردن. نمایندگانی که در چارچوب احزاب و گروه ها حتی جریانات سیاسی گرفتارن. اصلاح طلب و اصولگرا هم نداره. یعنی بعضاً من می‌بینم کسانی رو که در جریان اصولگرایی هستند و در دام چنین خلاصه توری خودشون رو قرار دادن، شاید جریان از اونها چنین مطالبه‌ای نداشته باشه. بعضی وقتا هم نماینده‌هایی که عضو احزاب و گروه هستن برای اینکه خودشون رو راحت کنن، یعنی زحمت مخالفت با جریان آب رو به خودشون ندن، برای اینکه توجیه داشته باشن، برای اینکه هزینه نپردازن، چون هزینه باید داد. حالا برادرمون جناب آقای خرازی توی مجلس نبودن، تو سیستم اجرایی بودن، وزارت خارجه بودن. مجلس تفاوت داره با من، چون هم قوه مجریه بودم هم در مجلس خب دو دورش هستم. در قوه مجریه ساختار هرمیه، اصلا طبق اصول قانون اساسی و قاعده اینه، غیر از این باشه اصلا کار جلو نمیره. هرمیه، رئیس جمهور اون بالاست، بعدش وزرا و معاونین، بعد معاونین وزرا، بعد مدیران کلا، تا میرسه رئیس ادارات و بالاخره یه چارچوبی تعریف میشه، این هرم باید تا پایین بیاد. در مجلس ساختار هرمی نیست، یعنی اینطوری نیست که کسی که رئیس مجلسه مثلا بگه به چپ چپ همه موظف باشن به چپ چپ کنن، بگه به راست راست همه موظف باشن به راست راست کنن. البته در احزاب باز این ساختار هرمیه و الا آجر رو آجر بند نمیاد، یعنی حزب اصلا نمیتونه حرکت بکنه. شاید به همین دلیلم هست که احزاب بر اساس فرهنگ دینی ما در کشور ما نمیگیرن خیلی قوی، چون شما بر اساس مبانی دینی باید پاسخگوی خدا باشی و تکلیفت رو اون برداشت‌های دینی، چارچوب‌های دینی تعیین می‌کنه. تکلیف یک انسان دین‌مدار رو حزب و گروه تعیین نمی‌کنه. برای همین شما گاهن می‌بینید دوچار مشکل می‌شن. در همین شورای شهر تهران یه خانومی عضو شورای شهر بود، ایشون در انتخابات جریان اصلاحات از اون حمایت کرده بود، وقتی که آمد در شورای شهر زمان انتخابات و انتخاب شهردار نظرش عوض شد. اونا میگفتن آقای محسن هاشمی باید بشه شهردار تهران، ایشون نظرش این نبود، اون یکی دیگه بشه، نظرش بود آقای قالیباف بشه. اعلام کردن که او رو باید از حزب و تشکیلات بیرون کرد به دلیل اینکه خلاف مقررات و چارچوب حزبشون کار کرد، در حالی که روز قیامت حالا من کار ندارم اون خانم واقعا قربتن الله شهردار انتخاب کرد، اصلا اون چیزیه که خودش میفهمه، ما نمیدونیم، ظاهرا اینطوری میگه، ما هم حمله بر همین ظاهر میکنیم. اما چه علم شنگی به پا شد در مورد اینکه این با رأی اصلاحات رفته اون تو ولی خلاف نظر اصلاحات در این نظر بود. بنده به بعضی از وزرای آقای احمدی نژاد رأی ندادن، در بعضی از استیضاحات رأی به استیضاح دادن، در یه جاهایی هم محکم دفاع کردن. به بعضی از وزرای آقای روحانی رأی ندادن، به بعضی از وزرای آقای روحانی رأی دادن. سوال میاد تو مجلس یه جاهایی واقعا تشکیلات یعنی چارچوب، نه اینکه اونام برای غیر خدا، نه جنبندی این میشه فراکسیون اصولگرایان رأی میگیره، رأیش این میشه که به این وزیر رأی ندید. من بین خودم و خدای خودم نگاه میکنم میبینم که نه این کارش درسته، اون استدلالا برای من قانع کننده نیست، پیام میده برخلاف اون نظر. تو چارچوب و قاعده حزبی اینطوری نیست. حالا من توی هیچ حزب و گروهی نیستم، عرض میکنم پایداری هم یک سال بود، بعدش ما گفتیم خداحافظ. اگه قرار باشه من تیتر نهده رو با شما هماهنگ کنم، مجلسم میخوام حرف بزنم، یه جوری حرف بزنم که مثلا برخی از دوستان ما ناراحت نشن، من چنین چیزی رو نه از استادم یاد گرفتم که اونام نمیگفتن امر و نهی نمیکردن، اونم گفتن بالاخره کار جمعی اختزاعی داره. راست میگن. به هر ترتیب برای یکی مثل بنده کار تو مجلس خیلی راحت تره تا اون کسانی که آقای خرازی در چارچوب حزب میخوان بفرستن. و واقعا باید این تعریف بشه، باز تعریف بشه. اگر یک کسی با تعریف حزبی در چارچوب حزبی آمد در مجلس، در غرب اینطوری ها، در غرب میگه حزب گفت به چپ چپ باید به چپ چپ کنی، هر نداری بگی غیره، گفت به راست راست باید به راست راست کنی. شما پیاده نظامی توی کابینه یا حتی در چارچوب اون پارلمان و اون تشکل. در تعالیم شیعی ما و فرهنگ ما این نیست. من باید بر اساس منافع جامعه اسلامی و مردم مسلمان خودم و انقلابم تصمیم بگیرم. یه موقع شاید جریان سیاسی یا حتی حزب که مشخص داره، محدوده داره. جریان سیاسی خیلی چارچوبش مشخص نیست، خیلی کلیه. احزاب و اینا اینو باید واقعا باز تعریف کرد. تو این فرهنگ برای مجلس میتواند آفت باشه، میتواند، نمیگم قطعا، ولی میتونه. حالا ان شاء الله بعد بیشتر من توضیح میدم.
رسایی حدودا قریب به یک دقیقه و 30 ثانیه شما فرصت دارید، اگر میخواد ادامه میدینم نگه داریم این دام.
نه ادامه میدم نمونه شما بگنید. من آدم اهل مناظره هم برادرم، که این وقت ما خرج کنم چجوری خرج کنم بگنید. من فرصتم رو سوال میکنم از آقای خرازی. صحبت ادامه من سوال از آقای خرازیه. آقای خرازی، ما توی این کشور بعد از انقلاب اسلامی مجالس مختلفی داشتیم، یکیش نمونهش مجلس ششم. مواضع شما و اظهارات شما بدون اینکه تصریح بکنید در مورد مجلس ششم به سابقه عملکرد اصلاح طلبان مواضع قابل تحمل و بدی نیست، یعنی نشون میده که شما یه آسیب شناسی کردی عمل کرده اصلاحات رو. این چیزایی که شما فرمودید که از من به حضورتون مجلس نباید تنیده شده باشه با اون پیچیدگی های قدرت، نباید اسیر احزاب و گروه ها باشه، باید پاسدار ارزش ها باشه، باید نماد مردم سالاری باشه، باید اصلا کسی که در مجلسه قانون براش مهم باشه. خب یکی از مهمترین ویژگی های اکثریت مجلس ششم این بود که روی شاخه نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید، آخر هم برید منتها خودش افتاد، زخمی به این درخت وارد آمد ولی این درخت رو نتونست بکنه. در ساختار قدرت قرار گرفتن برای زدن اصل و اساس. خب تو اظهارات خود آقای خرازی هست، اگر یادشون هست حتما، چون متعدد گفتن، ولی منم حالا دارم ایش خودم، متعدد گفتن که بعضی از اینها پناهنده شدن و ایشون گله و شکایت کردن و اونا رو خارج از اصلاحات. در مورد مجلس آینده نظرتون چیه؟ اگر کسی با اون نگاه تو این جبهه شما قرار گرفته باشه.
متشکرم. من اتفاقاً یکی از سوال‌هایی که قرار بود من در ادامه پرسم در رابطه با مجلس ششم بود. حالا من اینجا به خاطر که بحثش مطرح شد سوالم رو مطرح میکنم. در یک برهه از زمان مردم عزیز ایران در انتخابات مجلس اعضای مجلس ششم رو انتخاب کردند و در این مجلس ریاستش جناب حجت الاسلام مهدی کروبی بود. بعد در این شرایط مردم انتخابی کردند و مجلس بعدی شرایط دیگری داشت، یعنی افرادی که انتخاب شده بودند با اعضای متفاوتی حضور داشتند و شاکله متفاوتی داشت. یک سوال این هستش که چطور میشه در شرایط مختلف کشور مردم انتخاب‌های اینگونه متفاوت میکنن و نظر خودتون رو راجع به مجلس ششم و در حال نقد و نظرهایی که راجع به فعالیت و عملکرد مجلس ششم هست رو بفرمایید جناب آقای خلیفه در خدمت شما هستم.
بله، عرضم به خدمت شما که به صورت نسبی باید نسبت به داوری هر مجلسی و هر دوره‌ای صحبت کرد و نمیشه به طور کلی همه چیز رو سیاسفید. مجلس ششم هم مجلسی بوده که نقاط مثبتی داشته، یک نقاط منفی هم داشته. ولی سوال من در مورد مجلس نهم که الان این مجلس نهم تمام استقلال کشور رو و تمام پیشرفت کشور رو به صورت اساسی متمرکز کرده و ممهد کرده در نوع نگاه حزبی خودش. جالب هست اینجا که ما صحبت از این میکنیم که میگوییم نگاه حزبی و نگرش حزبی باعث تنگ نظری میشه، باعث بسته شدن عقیده ها و آزادی فردی افراد میشه. البته در جایی میتونه اتفاق بیفته ولی این بیشتر به توسعه نیافتگی ما مربوط میشه، در حالی که در تمام جهان مجالس جهان مجالس حزبی هستند، احزاب سیاسی دارن، سمندی دارن و توی اون معیارها و توی اون روالها میتونن به چالش بکشن. شما ببینید دو مجلسی که گذشته، در دو مجلس گذشته یک سؤال جدی از بابت هزینه های برباد رفته ملت ایران نشد. بیش از 6 قطعنامه دستاورد تسامح این مجلس با دولت بود، مذاکره کننده محترم اتمی در اون مقطع حاضر نبود مجلسشون بیاد پاسخ بده. جدی تلقیتون نمی کردن. اگر مجلسی داشتید که این مجلس یک فراکسیون مستقل آرمانگرایی داشت که به آرمانش پیشگیری از خطر و مقابله با مخاطرات جدی کشور بود، این اتفاقات نمی افتاد. من کاری ندارم به این بحث‌های سیاسی که امروز رایج و متعارف هست. من به کارنامه کار و نتیجه کار دارم نگاه میکنم. نتیجه کار اینه که شما به اندازه از روز اولی که ما نفت فروختیم و نفت در ایران کشف شد تا روزی که دولت نهم و دولت دهم سر کار اومد، حجم فروش نفت ما و درآمد نفت ما زیر 600 میلیارد دلار. از اون در اولی که اون مبلغ رو زدن زیر زمین و نفت کشیدن بالا تا روزی که این دولت اومد، درآمد کشور زیر 600 میلیارد دلار. تمام توسعه کشور در گذشته، در حال، در دوره جنگ، تمام مربوط به اون. این بی‌توجهی در مجلس چی بود که شما در این دو دولت بیش از 700 میلیارد دلار به اضافه ذخایر ارزی که از دولت قبل مونده بود هزینه شد و نمی‌دونید هزینه از کجا رفت و نمی‌دونید چی شد، در حالی که از سوی دیگر در برابر این وضعی که هر روز یک نوع مذاکره میکردن و هر روز یک وسط رو در میابردن، واقعا کارنامه عملکرد سیاست خارجی و نگاهی که در اون دوره بود رو من فارغ از همه جدولبندی های سوری سیاسی از میکنم در وای درسته اما یک آدم منصف نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید روز اولی که دوستان اومدن، همه دوستان همکاران آقای لاریجانی اومدن و در شورای امنیت مستقر شدن، طرف بیان تصمیش رو میگرد و میگه به چخت ها به چخت رو. این مذاکره است، این نگاهه. یا عرضم به خدمت شما که در مذاکرات توی ژنو طرف میگه تمام تبادل مشغولات بکردیم، مذاکره نمیکردیم، طرف من صحبت میکرد، ما صحبتمون میکردیم و از سلام یادم سمان که شیش ماه دیگه من اصلا کارنامه کار رو به لحاظ فنی نمیخوام بازکنم، اگه خوام بازکنم به دلیل تخصصمه خیلی حرفا هست که باید کنم. دو جسد کلی من دارم عرض میکنم که مجلسی که اگر مجلس تراکسیونی بود، مجلسی که اگر مجلس حزبی بود میتونه صندلی داشته باشه و میتونه اگر این مجلس حزبی، خیلی ما رهبری داریم اون بالا نشسته، هر جا ببینه مجلس قوه قضاییه، قوه اجراییه، قوه مخرب خلاف میکنن، اشتباه میکنن، تذکر میده، هر جان که تذکر رهبری به کسی پوشت بخونه اتفاقی که افتاد میده. خیلی پشوانه ما، پشوانه ما، نگاه ما به اون شاغل بزرگی به اون سمبول اصلی استقلال ملت ایران رهبری تیمون باده میشسته. نمیتونیم ما بگیم ما رهبری رو سلکتیو قبول داریم، یا قبول داریم یا قبول نداریم. در مجلس اگر ما یک مجلس پاسخگو داشتیم، اگر یک مجلس برنای هوشیار داشتیم، اگر یک مجلسی داشتیم که به جای صحبت از تقویت ایمان مردم صحبت از سیمان نمی کرد، رهبری بارها و بارها هیئت مذاکره کننده رو تعریف کردم، من جزء این هیئت مذاکره کننده بودم، پشتوانه گرم مذاکره کننده به ملت خودش و مجلس خودشه. هر باری که این بچه‌ها رفتن مذاکره کنن در مجلس، یک جوری این بچه‌ها تنشون رو لرزون میدن، در حالی که خب رهبری تمام ریز مذاکرات رو کنترل می‌کردن و می‌دیدن و می‌بینن و دوستان بودن در مجلس توضیح می‌دادن. به جای که صحبت از ایمان بکنی، صحبت از ایمان مردم میکردی، صحبت از تقویت ایمانی مردم میکردی. تمام امکانات کشور در اختیار همه علمای کشوره، تریبون نمازجمعه، صدا و سیما، روزنامه، اکثر روزنامه ها، نهادهای تبلیغی، تمام این هست، باز همون ناله از ایمان مردم میکنیم. خب پس یه ضعفی خود ماها وجود داره. فقط تقویت ایمان مردم که در زبان و گفتار و کلام درمانی ما نیستش که ما مسئولیت داریم، مسئولیت در روی استقلال مردم داریم. ببینید چقدر جوان ها دارن فوج فوج از کشور خارج میشن، چقدر جوان ها فوج فوج دارن نسبت به کلیات و محکمات نظام و مسلمات نظامی که پدرش شهید شده براش، برادر بزرگش براش شهید شده، عمو شهید شده، جایی شهید شده تو این کشور، دارن میبرن. یا این نتیجه عمل کردیست که دارن میبینن. نباید اینطور باشه، باید مجلسی باشه که این مجلس فراهم آمده از نگاه مردم، رأی مردم و دید مردم برای استقلال، پیشرفت، آزادی مردم باشه که 150 سال مردم ایران دارن فریادشون. جان مالایی میگه کار کنیم ما تایید سرایت کنم نکنم.
آقای طراحی اعلام کاندیداتوری کرد به من.
اگر اجازه بدید در انتهای برنامه، آقای دکتر خرازی یک دقیقه و 26 ثانیه از زمانتون باقی مونده، این هم ما نگه می‌داریم برای ادامه برنامه، در خدمتتون هستیم.
خب من بازم مجبورم تأکید کنم که با بخش زیادی از صحبت‌های آقای خرازی موافقم. خلازی سوال ما رو جواب ندید. کوچه پر کوچه میری برو، بی ارتباط با موضوع حرف میزنی بزن، فقط سوال رو جواب بده، همین.
دوستان اگه همین زمان دست دارن رو کم بکنن خیلی بهتره.
آره ببینید، من میگم موافقم، دلیل داره. آقای خرازی میفرمایند که همه تریبونا در اختیار علماست، باز ناله از ایمان مردم میکنیم چون ضعف در ما وجود داره. راست میگم، وقتی در یک دولتی 6 وزیرش بیش از 1000 میلیارد یا در حدود 1000 میلیارد ثروت دارن، مردم ضد انقلاب نشدن واقعا خیلی شوکه. وقتی در طول 30 چند سال انقلاب، آقا اجازه بدید، اصلا من نمیخواد تشویق کنم، تا آخر بذارید من حرف، من تشویق لازم ندارم. تشویق من میشه ذهن شما دوستان که قضاوت میخواد بکنه عادلانه. در طول 35 سال بعد از انقلاب، چه چپ چه راست، چه کسانی که امروز تابلو اصولگرایی گرفتن اما بدتر از هر ضد دینی دارن عمل میکنن، با زندگی شخصیشون، با ثروت‌های کلانشون، با خونه‌های چندین و چند صد میلیاردی بعضی‌هاشون لطمه زدن. چه اصلاح طلب چه اصولگرا، فرق نداره. البته یه جایی اینا به هم دیگه میچسبن، یعنی این جریانات به هم میچسبن. بس که الان شما میبینید بعضی از اصلاح طلبا با بعضی از اصولگرها اصلا یکی شدن. الان من نمیدونم ایشون از مجلس نهم میناله، بالاخره این مجلس نهم در رأسش کسیه که روزنامه های شما و چهره های شما و شخصیت های شما داره براش کف میزنه. ما که منتقد آقای لاریجانی هستیم.
اون تاریخ
مذهب
ایشون برای شما تموم شده.
نه نه اینا رو به وقت آقای خرازی میگیم، این کشترانه رو به وقت ایشون بگیم. آقای خرازی، تاریخ مطلب میدونی کی تموم شد؟ شما همه استفاداتون از آقای لاریجانی کردید ولی الان دارید پاشکاریش میکنید، یکی یکی مصاحبه میکنم. یا الان ما معلوم نیست آقای لاریجانی رو تو لیستمون بذارید، ما چه نیازی داریم؟ آقای تاریخ مطلب برای شماها تموم. آقا من نمیخوام یه نفرم، نمیخوام منو تشویق کنم، اصلا نمیخوام یه نفرم، نمیخوام، نیازی نیست، من واقعا نیاز ندارم. این ما بیشتر نیاز به یه رفتار منطقی داریم. البته چون هر دقیقه شما میفرد، نمیخوام بگم هرکی تشویق میکنه کار غیر منطقی میکنه، ولی زیاد که بشه خارج میشه از اون عادت و چارچوب. ببینید 37 سال از انقلاب میگذره، وقتی مردم میبینن خیلی از مسئولین چپ نداره، راست نداره، اصلاح طلب و اصولگرا نداره، فرزندانشون در انگلیس و فرانسه دارن درس میخونن، معلومه که اینا ناامید میشن. آقای خرازی شما میفرمایید این نتیجه عملکرد ماست، راست میگه، بابا من موافقم، راست میگه بنده خدا، نتیجه عملکرد کیاست؟ کیا زندگیاشون اینجوریه؟ کیا خونه هاشون چند صد میلیاردیه؟ بگم دیگه، معلوم میشه دیگه. هر کجا من کار ندارم، چپ و راست برام مهم نیست، اصلاح طلب و اصولگرا، هر کس هست خلاف امام رحمت الله علیه عمل میکنه، هر کس هست. مثل که اصلا دوستان رو بستیم، بخوان مثلا یه تشویق کنن نمیتونه، نه زیاد که بشه خوب نیست. آقا یه چرا فوش خارج میشن از کشور؟ بخاطر نمیتونه. چرا به جوان ها نباید اعتماد بشه؟ آقای خرازی شما خودتون، من اون برنامه دید در شب شما رو دیدم، در روز دیدم، البته ما دید در روز کردیم. شما خودتون گفتین، صادقانه گفتین، محمد صادق بودین، صادقانه گفتین، آقای خرازی گفتید من 23 سالم بود نماینده ایران شدید در سازمان ملل، 26 ساله، 23 ساله بودی، 23 سالم داشت ظاهرا گفتید که آره، حالا 26 سال برادر 23 ساله خیلی فرق نمیکنه. الان توی این کشور یه جوان 26 ساله چی میدن دستش؟ کابینه آقای روحانی پیرترین کابینه تاریخ انقلاب، پیرترین کابینه.
من بارها گفتم تو مجلس، گفتم آقای روحانی بابا از همین لایی که بهت رأی دادن تو ستاد کار کردن استفاده کن. بهتر از اینه که وزیر ساعت 10 صبح بیاد سر کار، بهتر از اینه که وزیر بره معاونین استخدام بکنه به کار بگیره که از خودش مسنتر باشن، برای اینکه خودش جوان نشون بده. ما داریم آقای خرازی بلد حرف بزنه، وقتی شما حرف میزنید معنیش اینه که آقای خرازی نمیتونه جواب بده، این توهین به ایشون میشه. خواهشاً کسی وسط صحبت من نره. آقای خرازی میگن که آقا نمیتونیم رهبری رو سلکتیو، فارسی رو پاسپورت داریم بعد من واقعاً نمیدونم سلکتیو یعنی چی. آقای خرازی یعنی شاید جز جز من مشکل همینه، مشکل همینه که میگفتن آقای ظریف‌بیاد چون بلد انگلیسی حرف بزنه همه مشکلات رو حل میکنه، ولی دیدیم یک توافقنامه‌ای که رهبری آقای صادق خرازی، من نمیگم رهبر انقلاب که شما فرمودید ما نمیتونیم بعضیاشو قبول کنیم بعضیاشو رد کنیم، تعریف رهبر انقلاب از برجام این شد. برجام یه متنیه پر از ابهام، با ضعف ساختار، پیچیده، نتوانسته تضمین‌های لازم برای لغو تحریم‌ها رو بگیره. این تعریف رهبری از برجام. با انگلیسی رفتن این آوردن سر سفره‌مون. آقای خرازی من افتخار می‌کنم که بعضی از کلمات زبان فارسی با زبان عربی که زبان قرآنه یکیه. افتخار میکنم، طعنه نزن ای برادری که تو علم و خانواده عالم بزرگ شده. این طعنه یعنی چی؟ شما افتخار میکنیم این که چهار تا کلمه فارسی میگی دو تا لاش انگلیسی میکنی، این افتخار داره؟ نه آقا اینا افتخار نداره عزیز من، روز کلاس. آقای خرازی میفرمایند که رهبر انقلاب هیئت مذاکره کننده رو تایید کرده. خب ولی ما هم تایید میکنیم، ولی همه انتقاد ما همین چیزی بود که آقا در اون پیامشون آوردن، گفتن آقا رفتی دو سال کشور معطل مونده، تحریم‌ها برداشته شه، مقام معظم رهبری منصفه، مطلع. من باز شاید بعضی چیزا رو اطلاع نداشته باشم، شاید هم منصف نباشم. ایشون که هست میگه آقا نتونسته برجام تضمین های لازم رو بگیره، کلا سرمون میذارن بازم. خب هیئت مذاکره کننده ما هم تاییدش میکنه، ولی میگیم آقا چرا این متن آوردی؟ ولی من سوال میکنم آقای خرازی، چطوره شما به بعضی از صحبت های رهبری ایمان دارید، بعضیش رو رد میکنید؟ شما که میگید من حاضرم برای اینکه احمدی نژادیست برنگرده خون بدم، میدونید رهبر اگر آقا برای ظریف، آقای ظریف و تیم مذاکره کننده، تازه برای آقای ظریف هم نیست، برای تیم مذاکره کننده، برای آقای ظریف آقا فقط فرمودن تدیون، بقیش برای تیم به کار بردن، شجاعت و چهار تا صفت رو برای تیم به کار بردن. آقای ظریف گفتن تدیون، گفتن بالاترین ویژگی ایشون تدیونه. تدیون چیه؟ کف شرایط یه مدیر توی جمهوری اسلامیه. یعنی غیر ممکنه ما یه مدیر توی جمهوری اسلامی داشته دین نداشته باشه، خیلی بده. کف شرایط تدیونه و ایشون میگه بالاترین ویژگی آقای ظریف تدیون شد. ما هم قبول داریم یا نداریم؟ 60 صفت آقای صادق خرازی، 60 صفت مقام معظم رهبری برای آقای احمدی نژاد به کار برد. 60 صفت. حالا ببینید همون آقای احمدی نژاد اشتباهات داشت، بله کسی آقای ظریف، حرف ما اتفاقا همینه. این تندروی ها درست نیست آقای خرازی. چطوره میگن آقا همین تو همین ایام میگن آقا رهبر انقلاب گفته آقای ظریف متدینه، دیگه چرا شما حرف میزنید؟ باید خفه‌خون بگیرید، باید ساکت بشید، باید دهنتون بسته بشه. بابا رئیس صدا و سیما رفت خدمت مقام معظم رهبری، برید صفاتی و ویژگی هایی که باز ایشون، من نمیخوام همه چیزو به ایشون بس کنم، ولی چون ایشون گفت که آقا شما به بعضیاش ایمان میارید نمیارید، میخوام بگم اتفاقا برعکس، ویژگی هایی که رهبری برای آقای سرفراز به کار بردن. واسه چطوریه شما هر نسبتی رو به این صدا و سیما میدید؟ شما که میگه منظور کلن دوستان مجموعاً جریان.
تشکر
میکنم.
دقیق
صحبت میکنید،
یه دونه
شو
کد
بیارید
روی کی صحبت شده. حس کردم دیگه، بابا همین رئیس جمهور محترم که دیگه چیزی باقی نذاشته، آقا دیگه میگه گذاشته برای کسی که، یعنی چیزی شد که بارها نشریات اصلاح طلب گفتن آقای روحانی بابا یه خورده معذب‌تر اینجوری درست نیست با منتقدی صحبت کنی. این روزنامه اعتماد نوشت بابا رئیس جمهوری خود معذب‌تر با منتقدی صحبت
کنی. من یک سوال مطرح بکنم در ادامه نکات شما به ادامه هر همین موضوع اجازه بدین من که چیزی نگفتم. مثلا ایراجه بازم گفتم یک چیز فردی بود. عرضم به خدمت شما که در رابطه با همین شرایط فعلی که در مجلس به هر حال همه دوستان درش نقد دارن به هر بر شکلی چه در جبهه اصلاحات و چه در جبهه اصولگرا، یکی از نکاتی که همیشه مورد حمله قرار میگیره در قبل از انتخابات و حین انتخابات و باز نزدیک انتخابات که میشیم، اون دستگاه‌های نظارتی که بر شرایط انتخابات نظارت دارن که مهمترینش هم شورای نگهبان هست. نظارت خاصی که شورای نگهبان بر کاندیداها دارن و بحث رد صلاحیت‌ها و اعتراضاتی که افراد مختلف نسبت به این رد صلاحیت‌ها دارن. من درخواست میکنم از عزیزان بزرگوار نظرشون رو در رابطه با شورای نگهبان، نحوه نظارت و شرایطی که به هر حال همین انتقاداتی که الان مطرح شد که مربوط میشه به ساختار اعضایی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارن نظرشون رو بفهمم. متشکرم در خدمت شما هستم.
عرضم به خدمت شما که من اول از آقای سایه خواهش هم میکشم چون لباس پیغمبر تنشون هست چون روحانی هستن وقتی که صحبت میکنن جنبه هایی که جنبه اخلاقی دارتونی چه دانشه حتما رایت همین باعث میشه که دیگه ببارد وقتی که مردم فقط بحث ثروت نیست. ثروت رو حضرت خدیجه هم همسر پیامبر بالاترین ثروت رو داشت و دیگه افتخارات صدر اسلام هم هر جان که ثروت باشه اگر راه حلال باشه هیچ جای قانون هست شما ندارید که نسبت به ثروت کسی تعرضی داشته ثروت طرف حلال رو مورد دوازه باشه خب باید پاسخ خوب باشه. البته اون کاری بده که طرف موقعی که میاد وزیر میشه هیچی نداره موقعی که دایره ثروت چند صد میلیارد.
آفرین 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 خیلی صحبت خوبی
بود. ارزم به خدمت شما که
اجازه بدید
اون چیزی تصوری که ما خدشکنی کنیم همین بس و همین ایرادی که شما دارید به دولت آقای روحانی میگیرید به عطی این دولت آقای احمدی نژاد و آقای محمودی و آقای رحیمی شما ببینید وقتی که مردم ببینن که یه 20 میاد دستشون 200 خوبی نماینده مجلس از رحیمی پول گرفتن و فرمان طرف بوده حالا طرف بوشی کرده و میگه من به تصویر نمیدم یه رست میدارن اون اما وقت کارشون از کار میگذره بگم ببخشید من تطبیق نمیدم یا با طرف مشهور نبودم طرف معاون اولش بوده طرف اومده این کار گره 200 خونده 200 نفر نماینده مجلس حقوق گرفتن پول گرفتن رفتن تو مجلس هیچ کسی پاسخگو نیست اینا هیچ کدوم تایید اینا همه درست اینا همه نگران نیست اصلا مشروعیت این مجلس توسط معلوم برسه شما چگونه میخواید دفاع کنید از جایی که خلاف شرعهای بگیر و قانونی انجام شده؟ بعد که ما با احمدی نژادیسم موافقیم، احمدی نژادیسم بنیانگذار تفکر طریقتی در کشور بود، ما شیعه متشرع هستیم، شما روحانی هستید، اینا با بساطی که تو کشور رو بودن با بساط داشتن انتقاد و انحراف رو توأم با هم تو این کشور دامن میزدن. اگر علما نبودن که صدای مراجع در نمیمد امروز همون بساطی رو داشتید که شما در دوران پایان صفویه ماجرای اخباریگری پیش اومد. شما روحانی هستید مجاهدت های علامه محمد بهبانی رو میدونید در نفی کسافت کاری که بهایی ها و بهایی ها بعد از ماجرای اخباریگری ها انجام دادن حالا این ندارم 24 میلیون چون یه
میلیون
خدمت شما که میاد همون انتقاد همون انحراف رو علما و مراجع تقریبا تمام جلوشون موضع گرفته یعنی تمام علما موضع گرفتن چگون حالا هر کسی میخواد بگه مگه بنیصد 11 میلیون رای نیورد مگه بنیصد امام با دست پشت نزدی تو دهنش نزد 24 میلیون 30 میلیون رای هم بیاد اگر کسی انحراف داره من جدا انحراف بشه و اشراف بحثی که من دارم بحث احمدی نژاد نیست برادر جناب آقای رستایی ببینید اگر در کشور عزیز ما ایران عزیز ما این قطعنامه ها با این وضعیت جلو میرن و موقع پرونده نظام ایران روی میز بود به ایران خدا نکرده حمله میکردن اولین کسایی که بارو برگرد شروع هستن کیا بودن؟ اشتباه میفرمایید کسانی میبستن، اجازه کسانی میبستن کسانی کار رو میکردن که خیلی چیزایی دیگه مشخص نمیده یعنی آقای اجازه بدید برادران عزیز ما میخواییم بحث کنیم نمیخواییم ابراز احساسات کنیم ممنونم از همه احساسات شما ممنونم از لطف همه شما مثل جناب آقای رسایی ازتون خواهش میکنم بذاریم ما بحث کنیم من آقای رسایی با هم دیگه داریم بحث میکنیم همدیگر رو نقد میکنیم من اشتباهاتم رو میپذیرم ایشون اشتباهاتون رو میپذیرن با هم دیگه میخوایم کار کنیم این مرتقی به سطح ارتقاء بینش و دانش کشور میشه ببینید شما عزیز دل من بالاخره شما دارید میفهمید وقتی که مردم ببینن در محلشون یک کسی که ملبس به لباس از رفت آمدهای نامشروع داره گزارشش میرسه دستگاه‌های امنیتی میدونن دستگاه قضایی میدونن توجهی نمیکنه خب همین باعث میشه که یه مردم یه محل از دین میبرن موارد مشخصه همه هم میدونیم که چه اتفاقاتی داره خب ما که نمیخوام که سر همدیگه رو بتراشیم و بدونیم بیاییم مجلسی بسازیم آقای رسایی که این مجلس پاسدار واقعی قانون اساسی و مجلس احیاگر مجلسی باشه که مد نظر شهدامون بوده، اماممون بوده، آرمان مردم و ملتمون بوده. حرف ما اینه که این مجلس چرا سکوت کرد در برابر ظلم‌ها در حال چرا در برابر 11 روز خونشینی احمدی نژاد که جلوی رهبری وایساد همه تون سکوت کردی تازه امروز میگید ما این نظر رو نداشتیم من در یه مناظره با آقای زاکانی بودم آقای زاکانی با احمدی نژاد مال ما نیست گفتم شما 8 سال احمدی نژاد نونشو خوردید سنگشو به سینه زدید حالا بعد که اونجا میگه احمدی نژاد مال ما نیست احمدی نژاد مال عمه خانم ما بوده مال کی بوده احمدی نژاد مال گروه شما بوده نظرم حداقل شجاعت داشته باشی من یه نکته آقای رسایی رو تایید میکنم و یه نکته آقای رسایی رو تحسین میکنم یعنی یک نکته در وجود آقای رسایی داره مطالبی که آقای رسایی ازشون خوندم قبل از اینکه بیام اینجا جلسه ازشون خوندم یک نکته آقای رسایی تحسین میکنم اونجایی که گفتم بازم پافشاری میکنم که اون موقع من گفتم نفیش نمیکنه منافقانه برخورد نمیکنه این از نظر من قابل تحسینه هر کی میخواد باشه حتی مخالف من باشه درود بر این مخالف من که حداقل گذشته خودشو تحسین میکنه که گذشته خودشو نفی نمیکنه ببینید شما دارید صحبت میکنید از اینکه ما در وجود آقای ظریف میفرمایید کف نمیدونم چیز آقای ظریف مقدسی نه آقای ظریف و همه عالم و آدم میدونم بالاترین و برجسته‌ترین کارشناس بین المللی کشور خب شما یک کسی به نام اسم نمیخوام طرف رفت اونجا نتیجه کار این 7-8 سال 6 تا قطعنامه و این همه تحقیم بود والا به خدا سزاوار نیست مردم ایران تاوان تحریم رو بدن تو این کشورهای همسایه برید شما که سفر میکنید شما که داشتید میرفتید انشاءالله برزیل اونجا فساد هم بررسی کنید ازم واقعا من دیشب از ترکیه اومدم دیشب از خارج از کشور بودم از مسیر ترکیه استانبول اومدم توی هواپیما تمامی همشهری‌های مشهدی شما تو اخو نشسته من سوجی تا پاشون وارد فرودگاه مشهد شد نقشون در اومد آقا این سوله رو این آشیانه رو برداشتن کردن این اینجا اینطوری اونجا اونطوری اونجا اینطوری خب این مردم حق دارن سوال کنن این مردم مالیات دادن خون دادن چرا مجلس در برابر اینا بی‌تفاوت میده چرا نمیاد ببینید چقدر پروژه‌های عمرانی که بعدش به مردم داده شد و ماکت افتتاح کردن و بعد ماکت رو دوباره افتتاح کردن اونجا نهی بسید بگیرم بابا دیگه میگم در دیزی باز نیست، بقیه شو شما خودتون بهتر میدونید. ببینید آقای رسایی عزیز، رهبری فصل الخطاب است، چه من اشتباه کنم چه شما اشتباه، چه گروه ما اشتباه کنه چه گروه شما اشتباه. ما یک معیار و میزان و داوری داریم، اون هم مقام معظم رهبری بر اساس قانون است. این رهبری هر جایی که تایید بکنن کسی رو ما مخلص شماست. ما به همین دلیل هم در زمان آقای احمدی نژاد سکوت میکردیم، قبول نداشتیم آقای احمدی نژاد رو. بنده آقای احمدی نژاد رو از 30 سال قبل میشناسم.
پس چرا به سکوت ما
اعتماد کردید؟ نه شما سکوت نکردید، شما تایید کردید، شما تایید کردید، شما مدام داشتید احمدی نژاد تایید میکردید، شما تمام تریبون استفاده کردید برای احمدی نژاد. ما
درست میگم
عرضم به خدمت شما که نکته ای که با داریم آقای بنده های احمدی نژاد در روز اول میدونستم، مقاله نوشتم، ترسم ندارم، گفتم تاوانشم دادم، گفتم این آدم اگر بیاد ایران میشه بنگلادش. این مقالات قبل از انتخابات سال 84 نوشتم. مطلوب من همون موقع آقای هاشمی رفسنجانی نبود، چون معتقدم کسی که دو دور رئیس جمهور بوده نباید دور برگرده، اما چاره ای نبود. بازم همون آقای هاشمی شرف داشت به احمدی نژاد که کشور اینو بدبخت
نکرد. من جمعه که بودم خود هم دارم تشکر میکنم. فقط این نکته من قبل از شروع صحبت های رسای خدمتون عرض بکنم، دوستانی که سوال کتبی دارن حتما به دوستان انتظامات بدن، و اگر سوال شفاهی هم هست به آقای قلی پور عزیزم
از آقای خربازی سوال نکنم، چون ایشون سوالات جواب نمیده، نه سوال من جواب داد نه سوال مجری رو، ایشون هر بار خودش رو میزنه کار نداره که چی سوالی
داره جواب نمیده،
شاید بگه اینکم
به گوشتون
بدن.
سوال من این بود آقای خربازی، با توجه به عملکرد نمایندگان مجلس ششم، شما که الان سردمدار یک جریانی که البته خب یه عده خوششون نیومده، نمیخوام من صحبت کسانی که در مورد شما و کار شما و حزب ندا صحبتایی که کردن، تعابیری که به کار بردن یا حتی استعفانامه شما رو بخونم، اون استعفانامه رو شما در مورد ما نمیشه که چیزی که شما تو اونجا نوشتی، رفتارهایی که میگی، همون بنگلادش رو نمیدونم رفتارهای اینطوری، همین همحزبیای خودتون با خودتون کردن، یعنی بلایی سر شما آوردن. آبی شما دیگه استفانه ها دیجا نستی، یارو وقتون رو نگیمشتی،
نه توازی میدیم،
نه شما باشه، ولی بالاخره هم کیشان خودتون از جبهه اصلاحات بلایی سر شما آوردن، مجبور شدی استعفا بدی. حتی من کار درست نمیدونم، کار اونها درست نمیدونستم که اجازه ندن یه کسی از تو جریان خودشون یه حزب درست کنه. این درست نیست. به هر ترتیب ببینید، سوال ایشون هم که در مورد شورای نگهبان بود، بالاخره باز کنم شما جواب ندید.
نه من شورای نگهبان رو جواب دادم، فراموش کردم.
باشه. ایشالله. میل خودتونه. از وقت شما.
نه بفرمایید.
ما حاضریم وقت خودمون رو بدیم.
نه ما حاضریم مثلا همین الان دور میز دور شما بگردیم که شما راحت
هیچ که دوتون بار نداریم. حالا دیگه با این روند پیدا میکنیم. عرضم به حضورتون که ببینید چند تا نکته بود که آقای خربازی فرمودن ثروت حلال خوبه، حضرت خدیجه داشت. بله حضرت خدیجه خرج کرد. فرمایشتون خیلی فرمایش درست، من گفتم احسن. ایشون گفت که مهم اینه کسی وزیر نباشه، بیاد تو کابینه مسئولیت نداشت، بیاد تو کابینه بعد مسئولیتش ثروتمند بشه. این خیلی بده. هر کس در هر جریانی، در هر لباسی، با هر تابلوی، با ریش بلند، با پیشونی که نمیدونم ورم کرده، مطمئن باشید این آدم مسئله داره. به ظاهرش نگاه، میخواد امام خامنه‌ای که میگه مثل ولزالین بکشه، این آدم مسئله داره، تردید نکنید. هر کی میخواد باشه، این حرف درسته. اون تا حالا مصداقی بگه. من سوال میکنم، من چون سوال کردم از آقای نعمت‌زاده، سوال کردم در مجلس. آقای نعمت‌زاده عضو 18 سندی که من دارم 16 است، ولی اون نقل قول‌ها و اون چیزایی که هنوز شنیده میشه ایشون هم رد نمی کنه 16 هیئت مدیره خب ایشون حضور داره. من تو سوال کردم که آیه نعمت داره چجوریه شما 18 تا هیئت مدیره هستی وزیر هم هستی؟ آقای نعمت داده در دولت آقای احمدی نژاد هم مسئولیت داشت. از اول انقلاب تا الان فکر میکنم یک سال آقای نعمت داده مسئولیت نداشته. و چیزی که خودشون میگن ردم نمیکنن. تو برنامه دید در شب در مورد ثروت آقای خرازی هم صحبت بود، به 50 میلیارد شما خرج کردی و گفتی آقا حاضرم
الان
شما داری 20 میلیارد خرج کردی. من آخه میخوام چیکار کنم؟ یعنی من اینقدر پول دارم، من نیاز دارم، حالا هر چقدر هست ما کار نداریم. ولی آقای نعمت‌زاده پذیرفت 1000 میلیارد ثروتشون. همیشه تو جمهوری اسلامی مسئول بود، در رده وزیر، معاون وزیر، مدیر کل و کارش هم واقعا اینا از کجا؟ این نمونه است. اون برام شاید باشه. شاید شما آقای محصولی رو گفتید. آقای محصولی در دولت قبل بنده موقعی که ایشون می‌خواست وزیر کشور بشه به همه این دوستان اصلاح طلب گفتن. گفتم آقا چقدر؟ بیارید به من ایشون بدید بگید. اون که خودش میگه خودش قبول نمی‌کنه. ما میگفتیم آقا سند بیارید که بر اساس سند ما بتونیم پشت تریبون رأی ندیم به آقای محصولی. آقای محصولی میگفت زندگی منو بررسی بکنید. قبل از اینکه من مسئولیت بگیرم، بعد از اینکه از سپاه اومدم بیرون رفتم تو کار آزاد و تونستم، حالا درست بوده غلط بوده هر چی بوده من نمیدونم، هیچ کس به ما سند نداد. بده من اولین کسی ام که مدعی میشم. هیچ کس به ما تو مجلس اصلا دوستان اصلاح طلب. پس ببینید دوستان، اینا شاخصه، کار به چپ و راست نداره. کار به چپ و راست نداره، کار به اصولگرا و اصلاح طلب نداره. هر کیاست غلطه. امام میگه وای از اون روزی که در نظام جمهوری اسلامی کسانی که ثروتشون کلانه، حلالم هست مسئولیت بگیرن. بابا نمیفهمه پا برهنه چی میکشه. نمیفهمه آقای خرازی. میخواد هر کی باشه، میخواد مال هر جریانی باشه، میخواد مال هر حزبی باشه، میخواد مال هر گروهی باشه. این نمیفهمه انقلابی که پا برهنه ها کردن چی میکشه. حرف من اینه. حالا این غلطه، شما رو غلطه. ببینید من قبول دارم ما باید مجالس رو به صورت نسبی داوری کنیم. دولت‌ها هم باید به صورت نسبی داوری. ایشون تو مجلس ششم خدمات داشته. حتما داشته. مگه میشه نداشته باشه؟ ما الان تو مجلس هر روز مصوبه داریم. چرا به هیچ کجای عالم بر نمیخوره؟ ولی یهو میاد مصوبه‌ای در مورد برجام، خیلی مهمه. اصلا شاخص اندازه‌گیری مجالس همین طرح‌ها و لوایح حساسه، نه لوایح هر روزی. اصلا لوایح هر روزی خیلی هاشون اهمیت اونطوری نداره، یا اینور یا اونور خیلی واقعا کار میشه تو مجلس ها. وقت تو ششم، هفتم، هشتم، نهم، اول همه وقت گذاشتن. ولی شاخصه ها مهمه. وقتی تو مجلس هشتم یهو میان یه طرح میارن که ارزم به حضور مراکز آموزش عالی امکان وقت شدنش قانونی باشه و شما میری پشت صحنه‌اش میبینی که در هیئت امنه دانشگاه آزاد بحث کردن، نوارش بعدن میاد بیرون، صوتش میاد بیرون که رو اینترنت بزنید هست، اونجا آقای هاشمی میگه و آقایان دیگه میگن که ما باید بریم طرحی رو ببریم در مجلس به صورت کلی که بتونیم دانشگاه آزاد رو وقف کنیم. بعد یکی از اون آقایون میگه آقا خیر نداره، اختیارش رو بدیم در اختیار ولی فقیه. آقای هاشمی میگه نه، این خوب نیست، چون شاید یک روزی نظام ولی فقیه نداشته باشه. این صوت هست، برید تو سرچ بزنید میاره براتون. ما تو افسانه های نوایده چاپش هم کردیم، تیتر یکش کردیم. اون موقع آقای هاشمی رئیس خبرگان این کشور بود. من گفتم وای به حال ما که رئیس مجلس خبرگان در مخیلش میگنجه که این نظام ولایت‌فقیه نداشته باشه، چون اصلا اصل و اساس این نظام ساختار ولایت‌فقیه. ولایت‌فقیه یه شخص نیست، حاکمیت یه فرد نیست، حاکمیت شرایطه. آقای خرازی بهتر از من میدونه، قبولم داره، من تو موازش دیدم. حالا تو مشتاق ما با هم اختلاف داریم که بعضی از اینا قبول ندارن و ایشون طرفداری میکنه و سینه چاکی میکنه.
نه
مشتاقو نمیگم، مشتاق کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارن ولی شما با اونا قهوه میخوری، طرفداری میکنی.
اونا رو
حالا خدا بدرد میگم مشتاق داریم ما که مشتاق نگفتیم، برسیم به اون. شما در مورد 11 روز خانه نشینی آقا به طرف ادعای پیغمبری میکرد، گفتن کتاب چیه؟ گفت ما کتاب نمیدیم، جزوه میدیم. حالا بنده از جمله کسانی هم که هم کتاب دارم، هم جزوه دارم، هم سایت دارم، هم وبلاگ دارم، هم اینستاگرام دارم، هم کانال
تلگرام دارم، همه اینا رو آنلاین. و عرضم به حضورتون که نه کار نه اتفاقا از اینا برای نمایندگی استفاده میکنم، از همه اینا برای نمایندگی. من تا یه تیم دارم، دو سه نفرم من رؤوس رو میدم و دو سه جا مطالب من گذاشته میشه، تو بقیه جاها تو گوگل پلاس و همه اینا اونها خودشون میذارن، یک دو تاشون من اداره میکنم، بقیه‌اش دست تیمم. خب شما نگاه بکنید، بنده قبل نوهده قبل از خانه‌نشینی آقای احمدی نژاد تیتری کرده ایشون. بله بعضی هم هستن تا آخرین لحظه دفاع کردن. ایشون گفت، من بازم میگم، به همه حمایت‌ها از محمود احمدی نژاد افتخار میکنم و به همه انتقادهایی که از محمود احمدی نژاد کردم قبل از اینکه خانه‌نشینی کنه، علنی و غیر علنی، نطقام هست، صحبتام هست، تیترام هست، یادداشتام هست، و همه اونا افتخار جا وظیفه داشتن. تو همین مجلس بنده وقتی که هیئت پارلمانی آمد، اون خانم نشسته بود، رئیس مجمع تشخیص مصلحت این نظام آقای هاشمی رفسنجانی آمد، رئیس گروه پارلمانی لنگش انداخته بود، لنگش بلند نشد جلو آقای هاشمی، بلند نشد. من آقای هاشمی رو قبول ندارم، نه اینکه بگم مثل اصلاح طلبایی که گفتن ایشون قاتل و حالا جناب سرخپوش و از این حرفا، بعدم تاریخ مصرف تموم شده بود دوباره تاریخ مصرف لازم داشتن، آقای هاشمی الان شده خلاصه ایدئولوگ و تقدیسش میکنن، همونایی که تخریبش کردن الان تقدیسش میکنن. من اون روز قبول نداشتم، الانم ندارم، به خاطر اینکه آقای هاشمی نحوه زندگی، مدیریت، نحوه برخورد با تخلفات بچه‌هاش، سیاست‌های اقتصادیش مشکل من ایناست. مشکل من این نیست که آقای هاشمی قاتل بوده، قبول ندارم اینو. کی میگه؟ هر کی میگه بیجا میگه، غلط میکنه میگه. کجا آقای هاشمی تو این جور چیزا نشسته؟ ولی همین آقای هاشمی آمد، او بلند نشد جلوش. تو مجلس من تذکر دادم، گفتم آقای روحانی، آقای روحانی رفت انگلیس، نخست وزیر انگلیس کامرون جلوش پاش انداخته رو پاش، شما که دیپلمات بودی
نه، حالا
آمریکا تو سازمان ملل نیست آقای خدیجه، مثلا تو هزارش رو بزرگ کردی، حالا مثلا چی؟
پاسخی نداره برای حرفا، باید یه جوری فقط آداب مغالطه است. ما تو حوزه درس میکنیم، شو میدونیم مغالطه آداب. خب من همین الان یه جمله رو بگم، بنده تو مجلس گفتم، بنده حمید رسایی منتقد آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم که به عنوان رئیس جمهور قبولش دارم، حتی اگر 7% بیشتر از 5% رأی آورده باشه، طبق قانون رئیس جمهوره. انتقاد وظیفه ماست، اون منتقد نباشه اصلا روش نمی کنه. خب گفتم یک موی آقای روحانی رو تو مجلس، پشت تریبون مجلس گفتم، گفتم یک موی آقای روحانی رو ترجیح میدم به همه این خبائث و این کفار، برای اینکه اون کسانی که تو کف جامعه نگاهشون به مثل حمید رسایی یاد بگیرن، بگن به این آقای روحانی و یه اجنبی نباید یه موقع بخواد. اجازه بده آقای از وقت من حساب مهم نیست، آقای خرازی هم حاضر وقتشو بده، چون این همه حرفای اونه. خب آقا جون ببین، برای چی اینو گفتن؟ برای اینکه این دعواها باعث نشه تو کف جامعه کسایی که منتقد آقای روحانی هن یه روزی بگن برای اینکه روحانی رو بزنیم زمین باید بریم هم نوا بشیم و هم صدا بشیم با آمریکایی‌ها. با در حالی که تو جبهه اصلاحات این اتفاق افتاد. آقای خرازی شما بهتر از من آسیب شناسی کردی، ولی نمیخوای بگی، چون اگه مثل اون باری که گفتی من تو جیبم یه لیست دارم کسانی که خیانت کردن، برام گفتی منظور همونایی که خارجن، اب نداره همونایی که خارجن. خب بعدن دیدی که چه برخورده و چه رفتارهایی کردن با شما، حرف از عتیقه زدن، حرف از اینکه این خودش تو کار، من نمیگم این حرفا درسته، اونا گفتن علنی گفتن، چون ایشون از خودش دفاع کرده گفته، منم هیچ دلیل ندارم که این حرفا درسته، میخوام بگم اونا این رفتارا رو کردن. خب من این حرفا رو زدم، ولی یه بار با آقای روحانی تو مجلس گفتم آقای روحانی همه تیر و طایفه جریانتون رو جمع بکنید، گفتم همه تیر و طایفه جریانتون رو جمع بکنید، یک کیشون در یک اتاقی که 10 در بسته شده یه بار با خودش این جمله رو در مورد رئیس جمهور قبلی نتونست بگه، بلکه آقای نوبخت آمد در تلویزیون نشست گفت ما هرگز نتونستیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور بده، یعنی اگر ملت به ما رأی دادن احترام دارن، ولی اگه به ما رأی ندادن احترامی این بدن.
سوال
شورای یادم نره. آره الان ببینید زمان گذشته، سوالات کتبی و شفاهی زیادی داریم. خب زمان اون پرسش واسه
دو تا وقت آخر بده که جمع بندی
کنیم. شما قریب به 7 دقیقه از فرصتتون باقی مونده تو اون 10 دقیقه ها. خب این یه مورد داریم، میتونیم الان شما هفته ایغتون صحبت کنیم.
من هفته ایغتون صحبت میکنم، بعد پرسش میکنم،
هم اندازه یه وقت با علمای اسمانی. بله، این هفته ایغتون از الان شروع
کنیم. الان به خدمت شما، ببینید آقای رسانی عبدیز، ما یه محکماتی داریم، چشمه اونم افشان میکنم، مخلص احمد این رو هر جان به خدمت شما که
دیگه
من
چشام نمیبینم.
شما
که چجوری میخوای افشا کنی چی؟ چی شده؟
اون افشاشو میتونم بکنم. شما که جوان‌تر از من.
نه نه من شما.
چی؟ باش. عرضم به خدمت شما که
اجازه بدید وقت آقای دکتر.
ما یه سری مسائلی که داریم اینجا مطرح.
سکوت رعایت بکنید.
تکرار مکررات خوب خوبه، بد بده، زیباست، این همه چیزه که این مورده این تکرار مجلس ششم شما فرمودید، بله مجلس ششم بزرگترین اشتباهش تحصیل بود، بنده گفتم هیچ کسی هم مخالفه دادم، مخالف تحصیل بودم و یکی از بزرگترین اشتباهشون بود و این پذیرفته شده نیست، مخالف مسیری بود که ما تشخیص دادم و اشتباه کرد و هر کسی هم که از این مخاطب کنه به نظر من خودش باید جواب باشه. من مسئول پاسخگویی دولت و آقای نعمت‌زاده اونا نیستم، تو دولتش باید نیستم. عرضم بخیر دفاع اونچنانی هم از دولت من نمی‌کنم. من از روند سیاست خارجی دارم دفاع میکنم به دلیل تخصصی که دارم و معتقدم اگر این کار نمی‌شد ایران وضعیتی بسیار بدتر از کره شمالی و عراق این رو تخصص بین‌المللی خودم حاضرم بچینم، هر کسی هم که مناقشه میکنه باش بحث کنم، امیدوارم من رو قانع کنه، ولی من رو تخصص بین‌المللی احساس میکردم که تمام بنیه کشور و توان ملی کشور داره هزینه این قضیه میشه. ما اصلا تکنولوژی هسته‌ای رو میخواستیم برای تقویت بازدارندگی کشور ما، و تکنولوژی هسته‌ای رو میخواستیم برای توان بازدارندگی کشور ما، نباید اون تکنولوژی هسته‌ای تبدیل بشه به تمام توان بازدارنده کشور تقویت بکنه. این نظر و این کار مهم رهبری بود و رهبری با درایت مسئله رو حل کردن. همیشه مشکلات رو وجود میاد، مهم اینه که این مشکلات چجوری ما مدیریت در کشور چجوری مدیریت کنن و چجوری مسئله رو حل کنن. بله آقای دادیجانی از نظر دوست برخی از دوستان فکر میکنن که باید دهانش رو شیرین کنن به خاطر خدماتی که به دولت کرده، اما کاری هم که آقای لاله‌جانی بخیر کرده و اصلا تکلیف شرعیش بوده، تشخیصش بوده، این گونه تشخیص بوده، منافع ملی رو این گونه تشخیص بوده. آقای لاله‌جانی قدر و اجر هر کسی هم که واقعا برای نظر خدا داره فکر میکنه و کار میکنه با خداوند و آمودن خدا رو کمکش کنه، ولی ما با آقای لاله‌جانی اختلاف مبنایی داریم. ما با آقای لاله‌جانی تو مسائل اصلاح طلبی و شاید آقای لاله‌جانی تغییر کرده باشه، من اشتباه کنم، باید با ایشون بحث کنم. آقای لاله‌جانی رفاقت شاید سه دهه من با آقای لاله‌جانی رفاقت دارم، من آقای لاله‌جانی از قم با هم رفیقیم، دوستیم، براش احترام قائلم، متدین باهوش تیزهوش یه زیرکی های خاصی داره و عرضم به خدمت شما که اینا همه ژنشون باش حاکم آموری رفته که همهشون باهوش بودن، آقای رسول خود قم بودن، میشناختم پدر ایشون رو و پدر روحانی یعنی فقیه برنده تقلید باهوش و با علمان فوق العاده اصولی جدی از شاگردان خوب آغازی های عراقی بود. من همون دعو هم داشت، همون دیدگاه رو هم داشت و همون مسلک و همون فکری رو هم داشت. ببینید ما وقتی که صحبت میکنیم از خیلی از مسائل، بله برخی از دوستان بر من نقد گرفتن، در دوستان در جرگه اصلاح طلبی و اصلا چون شما نگفتید ما میگم بدلی هست. خب بگم ما یه دیدگاهی داریم، ما تو دیدگاه اصلاح طلبی ما معتقدیم اگر همون معیارهایی که زمانی که حضرت امام در حیات بودن دوستان چپ ما و دوستان اصلاحات ما برای امام قائل بودن و همون معیاران قائل هستن، امروز در مورد رهبری صدق میکنه. این کسی نمیتونه بگه این نه در مورد ما اینطوری فکر میکنیم، در مورد اونطوری فکر میکنیم. نمیتونیم بگیم ما زمانی که امام هست ولایت فقیه رو قبول داریم، زمانی که امام نیست ولایت فقیه رو قبول نداریم. ولایت فقیه ولایت فقیه یه بحث فقهی، بحث حقوقی، بحث مهمی از زمان شیخ مفید تا الان. اگه من میخوام تاریخ و عقبه تاریخی و عطف تاریخی و علمی ولایت فقیه رو بحث کنم، خوبی بحث مستقیم که در حوصله جلسه نیست. منتها بعد ما یه سری دیدگاه هایی داریم که نسبت به نظرهای ما نسبت به آزادی، نسبت به دموکراسی، ما معتقدیم رأی مردم مهمه. ما نمیگیم رأی مردم خس و خاشاکه. ما نمیگیم که ما نمیگیم که مردم بزغالن. اینا واقعا وحشتناک بوده تو ادبیات جامعه. ادبیات یک ملت و یک مردم و یک کشور رو عوض کردن. خودم مدعی هستم. مگه میشه کسی تو روز روشن بیاد این حرف همون اشتباهاتی که در رابطه با قطعنامه کردن در مورد اول داخلی کردن تو قطعنامه خودم اینا کاغذ برن هیز ارزشی نداره. خب دیدی که کاغذ برن ارزش هم دار. خب اینا رو که مردم گناه نکردن چی؟ اینا رو شما تو مجلس بودید، در دو تو مجلس و یقینشون رو میگرفتید. دوستان شما و در مجلس یقینشون رو میگرفتن و نمیذاشتن قطعنامه ها پشت سر هم دیگه این کشور رو پایه های امنیت ملی این کشور رو سوز کنه. اگر پایه های امنیت ملی کشور سوز بشه نه شما میمونید نه ما میمونیم، هر دو سوار یک کشتی هست. این رو بدونید، همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم. مگه میشه کسی بی توجه باشه؟ خب این بی توجهی انجام گرفت، این اتفاقات اتفاق بود، اتفاقات رخ داد. خب کسی اینا رو توجه نکرد، کسی اینا رو بهش دقت نکرد. حالا که تموم شده خب حالا میگید ما مدعی بودیم اون موقع. خب دستتون در نمیاد بازم مدعی بشید. حالا مراقب باشید یه مجلسی به وجود بیاد آقای رسایی که دیگه این اتفاقات نیفته. یه مجلسی به وجود بیاد که این اتفاقات توش نیفته. نکات مهمی تو ادبیات سیاسی کشور رخ داد. این ادبیات سیاسی کشور ما دستخوش واقعا بدترین رفتارها و بدترین اعمال خدمت شما که فرهنگ ها شده. اینا رو نگاه کنید که همونطوری خب بالاخره مردم انتظار دارن، مردم میبینن، مردم به خیلی به سیره آدم نگاه میکنن، به روش فکری آدم نگاه میکنن، به مشکل فکری آدم نگاه میکنن.
ای صلوات این اندو فرمیم خب تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. تعداد زیادی سوال به من رسوندن و تعداد زیادی اسم برای سوال شفاهی. ما یک جوری مدیریت میکنیم که بتونیم به بیشتر اینها برسیم. سوال هایی که من بررسی میکردم یکی دو تا سوال، یک نکته بگم، برای پاسخ به هر سوال 2 دقیقه رو ما در نظر میگیریم که دو نفر عزیز پاسخ بدن به خاطر که بتونیم به همش برسیم. انشالله پاسخ‌ها رو کوتاه مد نظر داشته باشید. من سوالات رو که نگاه می‌کردم رو بحث همین نظارت شورای نگهبان و نقد و نظری که دوستان بهش دارن نکاتی رو مطرح کرده بودن. اول از جناب رسایی شروع می‌کنیم که نظر کنه راجع به نظارت استثبابی شورای نگهبان چیه؟
ببینید قانون اساسی ما اصولی داره که در اون اصول برای ارکان مختلف حقوقی و وظایفی تعیین شده. از جمله برای شورای نگهبان حق نظارت بر انتخابات در خبرگان، انتخابات مربوط به قانون اساسی، انتخابات مربوط به ریاست جمهوری، مجلس، غیر از شورای شهر که نظارتش بر عهده مجلسه، بقیه انتخابات ها در کشور ما به عهده شورای نگهبان. خب در یک اصل دیگری صراحتا گفته شده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان، تفسیر قانون عادی به عهده نمایندگان مجلس. شورای نگهبان هم این موضوع رو بعد از اینکه مناقشه شد از تقریبا مجلس ششم به صورت جدی این موضوع مطرح شد که شورای نگهبان حق نداره دخل و تصرفی بکنه، باید همه در برابر رأی ملت قرار بگیرن و ملت خودش تصمیم بگیره، نباید شورای نگهبان قبلش نظارت بکنه، نظارتش هم استثبابی باشه، یعنی اونا میگفتن استدلاعی حق دخالت نداره، اگه دید از آن بزرگتون مشکلی هم هست نباید دخالت بکنه گفته. خب این پذیرفته شده نبود، هم قاعده عقلی این رو اجازه رو نمیده، هم قاعده قانونی. قاعده قانونی میگه آقا چه کسی باید تفسیر کنه که وقتی میگه شورای نگهبان نظارت باید بکنه نظارتش چگونه است؟ خب میگه که شورای نگهبان قانون تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه آقا من نتونم دخل و تصرف بکنم پس اصلا چه فایده ای داره این نظارت؟ بله شورای نگهبان باید به قانون عمل بکنه، شورای نگهبان نباید سلیقه‌ای عمل بکنه، شورای نگهبان باید در اساس عدل و عدالت هم اینا همه درست، ولی اینکه اصل نظارت استثبابی رو غلط بدونیم هم برخلاف عرض کردم قانونه، هم برخلاف چون در دوره‌های قبل اولا مواردش پیش نیامد بود جز یه مورد حضرت امام رحمت الله علیه، لا اجازه بدید دیگه بحث تمام بشه. حضرت امام رحمت الله علیه میگن در مجلس سوم بود که به شورای نگهبان گفتن که بررسی بکنه و به نظر خودش عمل بکنه. سابقه نظارت استثبابی در زمان امام نشون میده. شما یه بوفه مدرسه رو فرض بکنید. خب؟ طرف بیاد بگه آقا شما حق داری هر ذائقه‌ای هر طعمی رو قرار بدی در بوفه. یه مثال نظارت هم نباید بشه. یعنی اینکه آیا این ساندویچ فاسده یا سالمه. بدون نظارت طعم‌های مختلف در برابر دانش آموز قرار بگیره. خودش انتخاب بکنه. کدوم عاقل اینو میپذیره؟ یعنی تو باید نظارت بکنی که طعم‌ها و غذاهایی که فاسد نیست در برابر ذائقه مردم قرار بگیره، هر کی هر طعمی رو دلش می‌خواد، هر غذایی رو دلش می‌خواد انتخاب بکنه. یعنی ما تو زندگی شخصیمون نمونه‌های مختلف و متعددی از یه جوانی که خودشون نامزد می‌کنه در برابر یه دختر خانم می‌شینه برای ازدواج، هیچ پدر مادری نمیگه که آقا من چه جا می‌بندم تو بیا برو بشین جلوی دختر من، خودش باید انتخاب بکنه. اولین اقدامی که صورت می‌گیره وقتی در یه خونه رو می‌زنن شورای نگهبان خونه تشکیل میشه، میرن یه بررسی می‌کنن سوابق این آدمو ببینن این صلاحیت داره یا نداره. اگه صلاحیت داشت میگن تو حق داری بیای توی خونه وارد گردونه و این رقابت میان آدم‌های مختلف بشین، اون هم دختر خانم میتونه انتخاب بکنه یا میتونه رد بکنه بگه من نمیخوام. به اضافه این که در کشورهای دیگه هم مثل همین وجود داره به اسمهای دیگه، هم در آمریکا هم در فرانسه که الان متعول وقت نیست که من خدمتتون میشم تو همه انتخابات
هم به خدمت شما که در رابطه با شورای نگهبان قانون ما قانون رو نمیتونیم نادیده بگیریم، اما نسبت به مکانیزم ها و روش هایی که شورای نگهبان به کار میگیره من 100% موضع دارم و حتما نظر دارم و انتقاد دارم، نه اینکه بخوام موقعیت و نفی قانون و حقی که قانون به شورای نگهبان نادیده بگیرم، نه شورای نگهبان بر اساس قانون داره این کار میکنه، اما حرف ما این هستش که شورای نگهبان کسانی که مسئولیت نظارتی و مسئولیت اجرایی در قبال انتخابات دارن باید بی‌طرف باشن. در تمام انتخابات ها خصوصا این چند انتخابات اخیر اینها به جز انتخابات ریاست جمهوری اخیر انقلاب الاحوال انقلاب و نباید زوری کنیم و نباید در کنار رو تخته کنیم. به جز انتخابات ریاست جمهوری اخیر بعضی از عملکرد شورای نگهبان قابل مناقشه و قابل خدشه است. وقتی که اعضای محترم شورای نگهبان چه حقوقدانان چه فقها نظری دارن، نظر شخصی هم نظر شخصیشون برای خودشون نمیتونم نظر شخصیشون رو بیان در کار جامعه و عموم مردم این رو بیان کنم، این خودش نقد قرض هست و این خودش دیگه این نیاز به این داره که ما مسیر شورای نگهبان رو یک گونه که داریم نیاز بازرگانی داریم، اما این نکته رو آقای رسایی فرمودن نکته درستی من این رو با تمامش میدم بده تمام احزاب در دنیا 80% مسئولیت شورای نگهبان رو احزاب باشه. اگر یک نماینده مشکلات حقوقی باشه، یک نماینده مشکلات اخلاقی داشته باشه، یک نماینده مشکلات مثلا فکری داشته باشه، یک نماینده مشکلات آنچنانی داشته باشه، مالی پولی، حالا هر چی اسمشو بگذارید داشته باشه، در اون حزب اون بررسی میشه و حزب اون رو میگذاره. یعنی در تمام اعضای دنیا، هم حزب جمهوری اسلامی، هم حزب دموکرات، هم حزب سوسیالیست، هم حزب مانده، حزب گلیسا، در تمام دنیا این گونه است که حزب اون شناسنامه و کارنامه فرد رو ارزیابی میکنه و 80% این ارزیابی میشه. حالا جالبه که در خود ایالات متحده آمریکا قانون اساسی آمریکا یک شورای داره به نام شورای، هم در فرانسه هست اینو در آمریکا. در فرانسه یک شورای به نام شورای پاسداری قانون اساسی که معمولا رؤسای جمهور افتخاری میدن تو اون شورا و چند نمایندگان برجسته تو اون شورا هست. اتفاقا این شورای اساسی، شورای نگهبان ما و پاسداری قانون اساسی و حدی مرحوم آقای دکتر حریری رحمت الله علیه از اون گرفته. چون من آقای حریری مثل پدر خوندم بود، فرزند ایشون بود، فرزند خونده ایشون بود و ارتباطات نزدیکی داشتم. ایشون به من این موضوع مرحوم آقای حریری بود و در موقع وقتی که من سازمان ملل رفتم، وقتی که شیوه رفتاری قانون رو با انتخاب رئیس جمهور میدیدم، 3 دقیقه شد من بابا دستم دقیقه من رو رد شم دقیقه ما رو تومنه شو بازم تومنه علمه مداری ریشه با
نه بابا رو همه
من آنچه کنم یه نیم دقیقه این تو مطمئنه مهمه. در همون رو گفتم مکانیزم های وجود داره برای رد یا تغییر، منتها نحوه نظارت و نحوه دخالت فردی اون مهمه که اگه کسی مسئول نظارتی و مسئول اجرایی پیدا میکنه نباید تصرف بکنه و در قانون تصرف داشته باشه و بتونه از حق خودش دفاع میکنه یا از چه میگم از امکانات خودش استفاده کنه برای خدای نکرده که از طرف یک شب یا
تشکر میکنم. خب سوالات کتبی زیاد هست و دوستان از اتاق فرمان اومدن اینجا به من گفتن که اگر بشه که ما سوالات شفاهی رو بپرسیم که دوستان منتظر هستن باشه، بعد انشالله در انتها سوالات کتبی رو خواهیم پرسید. نفر اولی که برای سوال اول، من این نکته بگم سوالات رو بسیار کوتاه بپرسید و عزیزان بزرگوارم
قول بدید. قبل از شما من یه نکته بگم، من 3:30 پرواز دارم، شما 8 میسکی.
ما خانم آقای مولوی رو اخیر رو نمی‌دونم که شما رأی نگیرید ما رأی
می‌گیرید. حالا مشخص شد که چه کسانی با روش مشایی میخوان در سیاست تاثیر بگیرن.
شما نفهمیدن چی گفتن؟
اگر اجازه بدید دوستان
گفتن با روش
اگر اجازه بدین دوستان که سوال شفاهی رو ما بپرسید. خب نفر اول
میگه
من چی دارم؟ اجازه بدید. آه اجازه
بدید. آه اجازه بدید.
اللهم صلی علی محمد.
من خودم در این شده شما این داره بیاید. شما نفهمیدید من چی گفتم. اب نداره این غیرت دینی شون میشون بیده. خیلی خوب هم هست. تشویق کنید ایشون. نه همه تشکیل کنیم، او کار بنده خدا رو براش سوء تفاهم شده از غیرت که این کار رو براش تشکیل کنیم. حالا این دوستانی که چند توستوشون با آقای خرازی دست نمیدونن، با این به طرفداری از شما ها گفت، مهم نیست، هر دوش درست بود، هر چند اشتباه فهمید. ببینید، من گفتم با روشه، حالا معلوم میشه کی با روش مشایی میخواد کشور به وارد سیاست بشه. شما ایشون گفت آقای مشایی نمیدونم با بحث نمیدونم امام زمان و احمد نژاد داشت آقای نمیدونم چه آفتی گرفتار و نظام شده. حالا شوخی بود ایشون، یه شوخی کرد ما یه شوخی.
خب اجازه بدید دوستان ما بریم. اللهم صل علی محمد.
اگه رفتی
آقا انشالله بعد صحبت عرضم خدمت شما دوستان سوالات رو خیلی کوتاه بپرسند، عزیزان بزرگوار هم خیلی کوتاه به اینها پاسخ بدن که بتونیم تا ادامه برنامه پیگیری بکنیم. دیگه نهایتا تا ساعت 2:30 باید برنامه رو به اتمام برسونیم. نفر اولی که ثبت نام کردن برای سوال بعدی که ثبت نام کردن دیگه اومدن اسمشون نوشتن. جناب آقای امین شاهی تشریف بیارن پشت تریبون. به صلوات این عرض بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی کوتاه خواهم مرد نظرش.
خدمت دوستان عرض کنم که یک مقدمی عرض کنم. اگر ما فکر میکنیم که عدالت از طریق حکومت انسان در انسان میتونه محقق بشه سخت در اشتباهیم. پس همیشه یعنی ما فلسفه وجود امام زمان هم همینه که اتفاق داریم یه معصوم فقط میتونه عدالت به طور کامل در جهان اجرا کنه. همیشه انتخاب ها بینه بد و بدتره. همیشه توی همین ایران اصلاح طلب یا اصولگرا بین و بد و بدتر بوده برای ما. حالا اگر بخوایم تشخیص بدیم کی بد بوده کی بدتر، میتونیم یک شاخصی تعیین بکنیم برای اینکه ببینیم نتایج کارها و تصمیماتی که جریان اصلاح طلب گرفته یا جریان اصولگرا گرفته چه نتایجی داشته. به عنوان مثال در انتهای دولت آقای خاتمی دلار 904 تومان سکه 200 خورده هزار تومان بوده، بنزین 80 تومان بوده، نون 50 تومان بوده. در پایان دولت های احمدی نژاد چه اتفاقی افتاده؟ بنزین شده 700 تومان، نون شده 500 تومان، سکه شده 1200. خب اینا نتایج کارها و تصمیماتی بوده که های احمدی نژاد در دولتشون گرفته و اینها چیزی هست که ما بهش انتقاد داریم. یعنی بین بد و بدتر. سوالم از آقای رسایی میپرسم. انتقاد از همه خوبه آقای رسایی. شما هم تو صفحه این اینستاگرام تو خیلی انتقاد میکنید از آقای روحانی، ولی دغدغه مردم نیست انتقاد های شما که چرا مثلا پرواز آقای روحانی به فرانسه، حالا به خاطر اون سرو مشروب آقای روحانی عکس‌العمل نشون ندادن. این انتقاد نیست آقای رسایی. انتقاد دغدغه مردمه. دغدغه مردم اینه که الان شما برید تو دادگاه انقلاب ببینید سهامدارای پدیده رو چه روزی افتادن. شما تشریف ببرید ببینید مردم چجوری درمانشون رو هزینهشون تعمین میکنن. با توجه به نتایجی که دستاوردهای آقای احمدی نژاد تو 8 سال داشت، همونه که عرض کردم خدمتتون، شما چه دفاعی دارید از آقای احمدی نژاد؟
تمام شد کارتون. متشکرم. تشکر می‌کنم. آقای رسایی در خدمت شما
هستم. من چند تا نکته گفتم دوستان. یکی این که اگر امید داریم که انسان بر انسان عدالت بتونه، این غلط و این حرف ایشون غلطه. چون معصوم هم انسانه. منطقه حالا اون جایگاه اسمت رو هم تعبیر درست اینه که ما باید منتظر عدالت معصوم باشیم. این حرف درستیه. اون که میتونه عدالت حقیقی رو برمقام بیاره وجود پربرکت امام عصره و ما هنری که میتونیم داشته باشیم و انقلاب اسلامی داره در همه دوره ها. من قائلم همه دوره ها، حتی زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهورم بوده، حتی موقعی که مجلس ششم هم حاکم بوده، چون چارچوب درستیه جهت اون مسیر بوده. حالا بعضی ها دو قدم جلو می رفتن، سه قدم عقب می آمدن، بعضی ها از نگاه من، از نگاه شما برعکس، مهم نیست، جهت در انقلاب اسلامی درست بود. ازم به حضورتون که یه نکته ایشون فرمودن که باید ببینیم عملکردها چیه، بعد مثالی که زدن درست نیست. اصل فرمایشتون درست داره، بعد عملکردها رو، اما مثال گفتن در دوره آقای خاتمی دلار بود 204 تومن، سکه بود نمیدونم 6 جان؟ حالا سکه بود اصلا اینقدر، نون بود 50 تومن، در دوره آقای احمدی نژاد نون شد مثلا 400 تومن. من یه مثال میزنم، این حادثه اتفاق افتاد، رفع خستگی هم بشه بعد نیست. اون موقع من طلبه عادی بودم، یعنی مسئولیت اصلا نداشتم. زمان آقای خاتمی بود، رئیس جمهور آقای خاتمی بود، ما تو قم مشغول درس و بحث و کارامون بودیم، تو صف نونوایی بودیم. یه پیرمرد خوش زبانی پشت سر ما آمد، تو صف نونوایی قرار گرفت و یه آخوند مجانی گیرش آمده بود. تا ما را دید یه آهی از تای دل کشید که یه روزی نون، حالا اون موقع زمان آقای خاتمی ایشون میگه 50 تومان، اینطوری نبود، حالا دوره آقای خاتمی مثلا 50 تومان، او یه روزی نون بود 8،
خواست بگه شما آخونده این کاره کرد. رئیس جمهور هم که آخونده آقای خاتمی. من به ایشون گفتم پدر من ایب نداره، یه روزی نون بود 5 تومن الان شده 50 تومن. خب گفتم ببخشید بابای شما نونو چند میخرید؟ ها؟ 5 زن گوش بده آفرین، همون همون جواب شماست به ایشون. گفتم بابای شما نونو چند میخرید؟ 5 شاهی. بابای شما نونو چند میخرید؟ ببین اینجور حرفا شاخص میشه که من بگم اینجا وقتا
گوش بده به دردتون میخوره.
مثل که من بگم اینجا وسط زمینه آقای خرازی آمدن گفتن از زمانی که پیاله رو زدن نفت رو در آوردن تا قبل از دولت احمدی نژاد من اینجا نوشتم گفتن که 600 میلیارد دلار ما درآمد نفت داشتیم در 8 سال آقای احمدی نژاد 700 میلیارد. کوسنه آقای خرازی
بیا برو
برعکس این دقیقا برعکس بیا برو بیا آقا اینا آداب مخالفت هست اینا آداب جدله آقا من استادم من درست دادم اینا آقای یه عرضای این چرا دارم آنان باید منطقی علمی مستدر صحبت دارم. خب
اگر
آمار رسمی اینه که من میگم آمار رسمی اینه که من میگم آمار رسمی اونه که آقای روحانی گفت تورم صفر شده ولی همین آقای روحانی گفت نه بانک مرکزی شاخصه نه مرکز آمارشی به مردم شاخصه. گفته این آقای روحانی ما الان میگیم خب این که دوستمون گفتن آقا موزل مشکل پدیده است. خب مشکل پدیده رو کی درست کرد؟ البته بنده پیگیری کردم تو مجلس برای پدیده تو بیمارستان ها این وضعه. خب بالاخره کیه شما که دیگه با کت خدا دست دادید ما چند کردید دور بدن قراره بپرید بغله دیگه کار تموم شده و چرا مشکلات باقی میمونه؟ این نیست. ببینید در عین اینکه زحمت کشیده میشه یه خورده روشن‌تر شد. اگه بخوام کلیگویی کنیم من استادتر از شما بودم.
تشکر میکنم آقای رفیقی. دوست بعدی که ثبت نام کردن برای سوال شفاهی جناب آقای صالح مدرس‌زاده تشریف بیارن. سریع‌تر به ترتیبه خانم دو نفرن آقای بیشترن به اون ترتیبی که ثبت نام کردن ما باید
ما ساعت 3:30 من اگه اجازه بدید باید برسیم.
آره فقط دوستانی که سوال میکنن مد نظر داشته باشن که بیانیه مقدمه طولانی چیزی نداشته باشن فقط سوالشون رو صراحتا مطرح بکنن. بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم فتح
دوستان سکوت رو رعایت کن احترام بذارید دوستان خودتون
باب الحکمه. یه نکته قبل از هر چیز از مدرسه‌تون اینجا دانشگاه نهاد فرهنگی مملکته کجاست بزرگواران اشاره کردن من ممنونم دست دو تا جون می‌بوسم شهر امام رضا این بزرگواران مهمون امام رضا هستن مسخره‌شون می‌کنی چه خاطر باز هم بخندید مسخره کردن کار یه ایده‌ایه. اما موضوع بحث الحمدلله رب العالمین هر دو بزرگوار بحث خیلی خوبی کردن اما یه مقدار بیش از حد بعضی جاها رفت توی مباحث حزبی و جناحی اما خب باز بهتر بود از خیلی از مجالس دیگه که میان برنامه رو مطالعه نمی کنن و میان راجعش بحث هم می کنن و مناظره هم می کنن و پوشاشون رو میدن و همشن میان شهر
سوال را اگر اجازه بدید من سوال
بپرسم. آقای خرازی، ضمن تشکر از همه خلیفه اعتراض حالات خوبی که داشتی، حضرت عالی یه تناقض بنده حس کردم. عنوانش می‌کنم راجع به شکوزی اگر بنده دیدی ممنون میشم. وقتی که آقای خرازی آقای رفتهی پرسیدن راجع به بحث مجلس ششم توضیح بدید، اولا کشیرای احمد نژاد استفاده کردی سوال رو سوال پاسخ دادی. و آخرش هم پاسخ ندادید ولی خب سوال رو در جوابش اومدید با سوال مطرح کرد. نکته که اینجا مطرح هست و بزنه بنده تمام بازید این بود که باز آقای رفتاری که داشتن درباره آقای احمدی نژاد صحبت میکردن
ایشون گفتن بعد از اشتباهاتشون هم قبول دارم، بعد هم قبول، بعد کارهای خوبشون رو هم همین الان میگم قبول دارم، دفاع میکنم، حالا خوبی کردم اون رو گرفت کردم، انتقادات رو هم میپذیرم. شما اونجا گفتید معنی نداره. حالا وقتی که آقای رسایی گفتن شما راجع به مجلس ششم نظر بدید، شما گفتید که اینها یه سری کارشون خوب بوده یه سری کار خوب نبوده، این معنی نداشت. این تناقض برای من که لازم نیستم هر شما خاطر نتون یک پیشنهاد هم میکنم آقای خلاصی، از کسی که ممنوع تصویر هست و برای بنده ممنوع الاسم هست هم صحبت کنید، فقط از احمدی نژاد حداقل آقا ازو صحبت نکنید. آره ممنوع الاسم اصلا ممنوع حرف داره صحبت نکنید، خیانت کرده این من کرد. اما اگر بعد احمدی نژاد بگید خوبش هم بگو آقای خلاصی.
من نمی‌دونم. بعد دانشگاه مورد علم و اندیشه هست، بعد دانشگاه که مورد اندیشه هست، اگر درش نشاط و سیاست و حس و حال و حوال نماشه، این چیز دیگه ها دیمیشه که توش خیلی چیز هست. خیلی هم از دشمنان اسلام، دشمنان ایران و دشمنان انقلاب میخوام یه همچین دانشگاهی نباشه. اتفاقا رهبری هم همیشه بوده خدا لعنت کنه کسی که میخواد دانشگاه سیاست باشه. دانشگاه باید حضور داشته باشه، حیات داشته باشه، اما باید مراعات حال احوال هم کرد. در رابطه با مجلس ششم من گفتم یه بار از اون رو فکر میکنم خیلی راحت عرض کردم، مجلس ششم نکات مثبت و نکات ضعف ضعف و قدرتش رو باید سنجید. من با تحسن در مجلس ششم مخالف بودم، با صدای بلندم میگم و به همین دلایل است که دوستانی از اصلاحات به من انتقاد میکنن. نه تنها من مخالف بودم با تحسن، از شخص آقای خاتمی و شخص آقای کرمی و بسیاری از رفقا اصلاحات هم مخالف بودم. اون تا اتفاقی بود رخ داد، تندروی بود انجام شد، اون تندروی پاسخش هم گرفتن و دیدن که تندروی در کشور هر کسی میخواد بکنه پاسخ نداره و مردم با عقل و تدبیر و منطق به حتی اعتراضات مدنی برخورد. در رابطه با آقای احمدی نژاد که فرمود آقای احمدی نژاد نکات مثبت و منفی مثبت داره، من نفی خدمات هیچ احدی رو نمیخوام. اگر بخواد اینطوری بنده مثلا حتی در چند دو سه ماهی که من به آقای احمدی نژاد مسئولیت بشه و آقای سفیریم که اعلام شد من بودم، در همون دو سه ماه با همه وجودم از رئیس جمهور دفاع میکردم. مذاکرات من هست و یادمه که یک باری هم رهبری حضوردار انقلاب در کنار یکی از گزارشات من تحسین کرده بودم که علیرغم انتظار آقای صادق ایشون خیلی شجاعانه از رئیس جمهور و انتخابات دفاع کرده به وظیفه ملی و میدونستم. آقای احمدی نژاد یک تکیه بسته نیست، نیاز من دیگه که شخص آقای احمدی نژاد واقعا بررسی شد دارایی شد، حتی ما در قضاوت اون هم تندروی نکنیم و مخالفت اون هم یه مقداری چی نکنیم، اما من تفکر احمدی نژادیزم را بازداشت کردم، تفکری که توش پوپولیزم هست، تفکری که توش بلاحتی دروغ و فریب هست، تفکری که توش آمار خلق هست، تفکری که توش همه چیز رو به بازی گرفتن، تفکری هست که به قول علما که در جلسه هم موضوع دارن تصدیق بده تصور رو کنه یه دفعه در یک موضوع نرمسته روش بحث میکنم، با این تفکر مشکل دارم. این تفکر در قرن 21 و در گذاره جدید میلادی که جهان الکترونیک و دموکراتیک از سرعت روی رو هیچ چیز نداره. در مورد با شخصی که گفتید، من معتقدم آقای خاتمی مشکل نداشته، آقای خاتمی و قرنها هایی که روی تصویر
البته قلب آمریکایی‌ها و قلب اونا حاکم بوده. کسی که رهبر انقلاب بود و باقی بر فتنه
دوستان اگر اجازه بدن که ما بتونیم جلسه رو مدیریت بکنیم خیلی بهتره. اگر اجازه بدید که ما
هفتاد درصد آمریکایی نیستن که آقای خاتمی گفت که آقای هاشمی یامنی نگرید و مردم به احمدی نژاد برمید. بله، در سال 88-87 سال 84 مردم گفت نه آقای
خاتمی نگرید. آقای خرازی هست دوستان، اگر اجازه
بدید. خواهش میکنم.
آقای خرازی بفرمایید شما.
دوستان
رعایت سلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زمان آقای خرازی است، اگر دوستان اجازه بدن که این زمان بگیرد. بفرمایید آقای خرازی.
اجازه میدیم از صلوات عنایت. من خیلی نمیدونم. بایدن دوستان هم اومده. اگر اعتماسی بگی برم به مسئول انتظامات
برم
خب ببینید شما چرا به من تا اعتماسی
دوستان اگر اجازه بگی
بعد اجازه رو بگی که اخیه هواش میگی به من مسئول انتظامات سالون هم من آقای رسایی دعوت کردید اینجا ما داریم حرفا رو میزنیم اگه قرار باشه که به ما اهانت کنی خب اینجا رو بگیم
آی دوتر اگر نکته ای توی کار
بله من چون فصل صحبتم آقای دستوری بود من معتقدم ماجرای 88 یک روی سکر آقای دوستان هم بشنون و بگم ماجرای سر 88 دو روی سکر قانون قانونه هر که هم خلاف قانون کنه به داشت برخورد کنه اما بگذارید اون بارش هم بگیم اون کسانی که اومدن رسمن در تلویزیون در مناظرات انتخاباتی اهانت کرده و رهبری هم تذکر دادن و بعد از انتخابات لشکرکشی کردن اووردن هر کسی من تو خیابون اون کار رو کرد از نظر من قانون قبول نیست ما قانون داشتیم رهبری فساد‌طلب بود تموم کرد در رابطه با شخص آقای خاتمی و آقای خاتمی دارن تهمت میزنن من کنار آقای خاتمی بودم والله بالله بتذکر قسم جلالت دارم این تهمتی که میزنم میگن آقای خاتمی خب انتخابات باید باطل بشه آقای خاتمی هم چه حرفی نزد در هیچ جلسه آقای خاتمی جمله رو نگفت
چرا علنی نمیگی
اجازه آقای خاتمی سه بار گفته بهش تریبون بدی اجازه بدی بهش تریبون بدی اجازه آقای خاتمی در سخنرانی آخرش با بعضای جوانان معترضه برگشت گفت من مخالف لشکرکشی خیابونی بودم مخالف این بودم که کسی بگه انتخابات باید باطل شه در زمان منم انتخابات برگزار شد هر کی اینو بگه اشتباه کرده این نظر من حرف قابل قبولی نیست منتها ما این حرفا رو داریم شما اجازه نمیدید طرف حرفش رو بزنه اجازه نمیدید طرف تلفن ازش دارید میگیرید اجازه نمیدید ببینید 8 سال در دوران اصلاحات با قید وثیقه دوستان اصلاح طلب تنفس کردن تو این کشور یک دونه تریبون شما در اختیارشون نداشتید دوستان بدترین رفتارا باهاشون شده تو روز روشن ببینید برید بپرسید برید بررسی کنید جناب آقای رسایی عزیز چی بود که رهبر انقلاب در روز عید فطر سال 88 اومدم در نماز جمعه در خود اعتراض مصلا انتقاد کردم به صدا و سیما در واقع فیلم که راجع به نسبت من تهمت زدن که من با انقلابی نامه نوشتم خود شما در یک مناظره این مسئله رو گفتید چیزی که نه اصل وجود داره نه فرعش وجود داره دروغ بیانه یه کسی رسانه از قول من گفته که ما با امریکایی کار کردیم خب کی اینو چه کار کرد کی نامه نوشته به امریکایی نامه نوشته نامه رو بردارید بیارید همینطوری که باز نمیکنم دهان رو و همینطوری بریزم بیرون همین میشه که آقای خاتمی شما ممنوع تصویر میکنید ولی در قلب ها باقی میمونه
آقای خاتمی مرزان قرار دارم.
من اگر اجازه بدید اون آخر است.
نه نه چون مربوط به همین جا
شده. من اجازه خواهم از آخر اگر اجازه بدید از آخر جلسه خاتم یه وقتی
ما در انتها یاد
خسته شده از آن خدمت شما حتما صحبت می‌کنم.
اگر اجازه
میدونم حتما میخواد خواهشم دفترتون بیاریم پایین خسته نشه
در رابطه با همین
در مورد بلیت آقای خدازی چند تا نکته گفتن این که تریبون بدید و ما حرفمون همینه بالاخره این آقایون همین سران فتنه‌ای که الان به حکم قانون در حسبن یک سال بعد از نوهده از آقای خدازی بپرسید بهتون میگم چون من اونقدر که ایشون گفت رهبری من نگفتم ایشون میدونه که شورای عالی امنیت ملی
آخر این بیشتر برمیداری ولی در عمل ندارم
من تو مجلس آقای اتنیسیات بزنم و از که آقای حجازی رو به نوحق بیارم بگم حجازی داری جانی رو این کاری کرده این احانت به رهبریه این جاده رو از این کاری کرده کسانی که به اسم آقای حجازی در مجلس داشتن یه مصوبه ای که اهمیتش انقدر بود 20 دقیقه یعنی شما یه بچه وقتی میخواد یه دیکته بنویسه 20 دقیقه روش وقت نمیداره ما در مجلس با 20 دقیقه به اسم رهبری که بعدا معلوم شد دروغه و نه آقای حجازی نقش داشته نه رهبر انقلاب
چه اسم آقای حجازی بس خود این نداشته
گفتن این آقایون گفتن ما قبول نداریم اینا
تماس میگه تلفن دو
دفعه بله اصلا تو 20 دقیقه اجازه ندادن آقای قضاشی در 20 دقیقه اجازه ندادن حتی کسی فرصت کنه این ارتباط رو برقرار کنه کسی داشت صحبت میکرد با آقای حجازی وسط صحبت آقای لاریجانی گفت رأی آورد تموم شد به من نگید که پیگیر همه این موضوعات بودن حرف ما اینه ببینید شما میگید همین مقام معظم رهبری نظرشون در مورد آقای خاتمی چیه برید از وزیر بهداشت دولت آقای روحانی بپرسید وقتی ایشون در بیمارستان بود اصرار داشت آقای مجید انصاری بعدش بعد از آقای دیگه آمدن هی پیغام که آقای خاتمی میخواد بیاد ملاقات شه ایشون نپذیرفت در جلسه دولت بحث میشه حاشیه جلسه دولت به آقای همین همشهری محترم شما وزیر بهداشت روز وزرای خوب کاری زحمتکش بی حاشیه واقعا به آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته میشه که آقا شما به نظر این وجاهتی دارید برو وساطت کن برو آقای خاتمی میخواد بیاد ملاقات مقام معظم رهبری در بیمارستان آقای قاضی‌زاده هاشمی میرن در بیمارستان و اونجا طرح موضوع میکنن با همون آقای حجازی که شما فرمودید که اینطوریه آقای حجازی میگه آقای قاضی‌زاده پیش از شما هم چند نفر آمدن گفتن صلاح نیست ایشون جوابشون منفیه تا آقای خاتمی اصلاح نکنه کارهایی که کرده گفته من نمیپذیرم چون بحث یکی دو روز نیست بعد از دو سال این تصمیم گرفت دو سال این آقای پافشاری کرده شرط میشه آقای قاضی‌زاده هاشمی میگه که زنگ دادن به من از دفتر گفتن که ما اطلاع دادیم حضرت آقا فرمودن که من چون برای ایشون احترام قائلم بگید که بنده همچنان نظرم در مورد آقای خاتمی هم نظر قبلی است من ایشون رو باقی بر فتنه با قاف یعنی بقا باقی بر فتنه و باقی بر باقین بقیه باقی بر انقلاب میدونم مگر اینکه به اون آیه شریفه عمل بکنه اون آیه شریفه که صراحتاً قرآن در مورد بعضی از ارزم به حضورتون که کسانی هم که به پیامبر اتهاماتی رو زده بودن و چیزایی رو بسته بودن پیامبر فرمود اینا باید برن توبه بکنن اصلاح بکنن و بیان بکنن اینا توبه بکنن اصلاح بکنن بیان بکنن تا اینکه به اون آیه چرا نمیکنه ایشون تریبون نداره ایشون چرا حاضر نیست توی مجموعه عمومی این جمله رهبری که فرمودن بعضیا حاضرن در جلسات خصوصی حرفایی رو بزنن ولی علنی حاضر نیستن برای اینکه مردم رو به خطا بندازن برای همین شما کف میزنید میدونید همین آقای تاج‌زاده تو زندان نشسته کنارش دور و بریاش خبرم ندارن دوربین داره فیلم برداری میکنه آقای تاج‌فیلمش تو اینترنت بزنید هست آقای تاج‌زاده میگه بابا تقلب کیلو چنده من خودم رئیس ستاد انتخابات کشور بودم فوقش 1 میلیون بشه تقلب کرد یعنی اونم نمیشه
11 میلیون اختلاف رأی بوده. میگه تقلب نیست. چرا مردم فریب دادن، دروغ گفتن؟ حرف ما اینه. نکردن، اصلاح نکردن.
اگر اصلاح نکردن.
اما در مورد نامه، آقای خردازی، این نامتون حالا من نمیخواستم ورود کنم، اما شما این نامه رو که میفرمایید، این نامه از جمله سیئات اون دوره است که در این نامه البته امضا نشد، پیشنویس شد، این ادعای آمریکایی ها شما اولین بار در اینو تکذیب میکنید. البته هم آقای عادلی تایید کرده وجود این نامه رو، هم خود آقای خردازی در جلسه ارزم به حضورتون بنیاد
تکذیب میکنم. دروغ محض.
اگر اجازه بدین این
نامه رو شما بیا، من نامه رو تایید نکردم، این نداره. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقای خردازی نامه رو تایید نکرده، تمام. خب ولی اصل نامه هست. در اون نامه آقای خاتمی که بنا میشه روی این تفاوت، آمریکایی‌ها نمیپذیرن که ما دست از حمایت حزب الله برداریم که اونا ما رو محور شرارت ندونن. آقای خرازی عزیز، میدونی اگر به این نامه، اگر به این نامه، این ببین آقا جون، تو رو خود باید اون روز میگفتی، الان فایده نداره. رسانه‌های محترم، آقای خرازی سند میاره به رسانه ها، بعدن میده. من یه بار با آقای تاج‌زاده بحث کردم، همینجوری شد، گفتم ببین نداره که آقا ما از خدامونه. آقای خرازی عزیز داشتن با حجازی و خلاصه تاج‌زاده همین رو قاطی میشه. آقای خرازی سند میارن، میگن آقا در تاریخ فلان، خبرگزاری فلان، روزنامه فلان جملات منو زده. بنده عرض کردم رسانه های مختلف دارم، حفظ نامه نایده دارم، سایت دارم، دبلاک دارم، تو همه، ما همه منتظریم آقای صادق خرازی تکذیبی سابق خودشو نشون بده. ولی حالا برفرضم بوده، ما منتظریم، البته برفرض ایشون کنار، اصل نامه وجود داشت. بر اساس اصل همین نامه من نمایندگان مجلس ششم که شما
کجا گرفتید؟
آمریکایی‌ها خدا.
بله، همون مؤدب و باهوش،
همونی که رئیس جمهور محترم بهش میگه مؤدب و باهوش، ابراهام لینکلن شهید، آقای خاتمی میره میشینه در موردشون تعریف و تمجید، همونا گفتن شما باید تکذیب میکردید. نه اجازه بدید، فرض من اجازه نمیدم، اجازه بدید من حرفم تموم شد.
بعد این حرف یه
فاسد نداره آقا، فاسد درسته، فاسد علی گفت شما باید تکذیب میکردید، میگی کردن اب نداره دیگه آقا، فردا میزنه تو رسانه ها، همون میبینه، منم تو نویده چاپ میگم این تکذیبیه یا جناب آقای صادق خرازی دستش درد نکنه. در تاریخ اون موقع سال 2003 میلادی همون دوره دوم خرداد ایشون تکذیب کرده، آقا اینم چاپ شده، تکذیبیش ما هم میگیم. ولی اصل نامه که آقای عادلی هم مصاحبه کرده با خبرگزاری رسمی گفته آقا اصل نامه بوده ولی امضا نشده، آمریکایی‌ها قبل خودشون گفتن ما قبول نکردیم. من کار ندارم، حرفم اینه اگر ما به اون نامه عمل کرده بودیم الان داعش کجا بود؟ بله. داعش همینجا بود، همین که داعشی که امروز دیشب در فرانسه اون جنایت رو کرد تا الان نتونسته تو داخل این کشور، به خاطر اینکه ما سرمایه گذاری داریم اونجا میکنیم، سرمایه گذاری رو فلسطین که شما قبول داری قاعدتا آقای خدازی، سرمایه گذاری در فلسطین، سرمایه گذاری در لبنان، سرمایه گذاری در سوریه که عمدتا سرمایه گذاری های ما سرمایه گذاری های از آن بزرگتون مالی نیست. اگر هم الان نیروی انسانیه با افتخار در دفاع از حرم حضرت زینب، من آرزوم واقعا این توفیق برای یکی مثل من فراهم بشه بتونم اونجا واقعا انشاءالله از بهترین دعا همتون دعا کنید. چرا نمی‌کنید؟ به والله قسم، به والله قسم، آرزوم اینه که روزی من چندین بار می‌خواستم برم به خاطر جایگاه شغلیمون اجازه نمیدم و الا بنده سرم آرزوم اینه در اونجا حضور پیدا بکنم. حالا شما با هر نگاهی من نمیدونم، شاید یکی آرزوش باشه بره ترکیه، بره فرانسه، بره آمریکا، اصلا نداره آرزوی ما آمریکا.
اگر اجازه
بدید
آقای
رئیس ما ادامه بدید خیلی از برسی عزیز جان، ببین ایشون گفت برزیل مصدره هیئت رئیسه مجلس بود، بنده نپذیرفتم. همون موقع هم اعلام کردم، رسماً هم اعلام کردم به هیئت رئیسه و به آقای بقیه‌اش هم خودمون از زمان دوم خرداد، من مثل آقای ظریف دیپلمم نرفتم آمریکا بگیرم، سربازی تو سازمان ملل بودم، من زمان جنگ تو جبهه بودم. خب بعد از اونم به دلیل آشنایی با زبان عربی و تا حدود انگلیسی برای ایرانی های خارج از کشور از زمان قبل از آقای احمدی نژاد تو مسیر حوزه که از من حضورتون جایگاه رسمی داره امتحان میگیره بعد از امتحان و آزمون طلبه ها رو اعزام میکنن رفتن الحمدلله توی سفران رفتن هیچ وقت هزینه رو نه تحمیل نکردن به نظام.
تشکر میکنم. من این نکته قبل از اینکه
آیه
من آیه هر دجه بودم این ببینید این فضای مناظره داره یه مداری از دست خارج میشه. دوستانی ثبت نام کردن. من الان اگر لطف فرمایید من دو دقیقه اگر
شما
خب من یادداشت کردم اما الان یه مقدار خیلی
باشه
نمیشه
شما بگید آقای
5 دقیقه آقای خالد صحبت کنم که ما بعد بعد بتونیم به دانش واقعا یه فرصت
آقای رضایی رو ببخشید بشون از هم به خدمتتون که ببینید دوستان عزیز در رابطه با آقای خاطری من یکی از کسانی هستم که مدام هم در حال گفتگو بودم و هنوزم هستم در مواجهات خودم با بخشی از مردم که بکنم و فهمیم و مفاهده رو ایجاد من برداشتم این است که به وظایف و به ظاهر و تظاهر همین آقای مرتضی علیه السلام که شرف ملت ایرانی آقای خاتمی ذره‌ای در دلش نسبت به رهبری مشکل نداره و خودش رو مطیع رهبری میدونه و آخرین سفر هر چه بود آخرین سفر هجم اینا گفتن نداره اما برای اشتباه شما پس بعدا همون میدید من که خدمت شما هستم خب همون میدونم همه جا میشه من سرانزان خون بگم معلومه که من تا چند ساعت دیگه باشم یا نباشم از معالجم برم برگردم در خدمت شما ارزم به خدمت شما که این 800 جنگ هم تو جنگ بودم هیچ دلیلی هم نداره که نگفتن اما برای اطلاع شما پس داره اطلاع همه رو بریم همه اونم بریم این راهی که باید رفت در آخرین سفر هرچی که من و آقای خاتمی با هم مکرم شدیم معمول میشه به بهار سال 88 قبل از انتخابات همون سفری که ما با امیرالدولت ملکعبدالله ملاقات کردیم آقای شهریارمدار بارها دروغ گفته تهمت زده که من میلیاردها تومان پول از امیرالدولت گرفتم اصلا نه دلار میدونن چه نه میلیارد میدونن ارزم به خدمت شما که اون سفر ما با اجازه رهبری رفتیم آقای احمدی نژاد رو به زفرانجه جلوی سفر رو گرفتن جناب آقای رسولی چون ما دعوت داشتیم رهبری دستور دادن همون آقای خسرو جلیلی در شورای امنیت از طرف این دفتر به ایشون دستور داد ایشون به وزارت خارجه ابلاغ کرد پاسپورت جناب آقای خاتمی رو دادن و سفر رو رفتیم آقای خاتمی رو سفر رو در مراسم حج
قوه قضاییه ایشون رو ممنون خروج کرده بود و رو رهبری داده بود. خیلی رفت
سازمان بدن مشکل هستن در همون لحظه ای که ایشون داشت مهم میشد خب من دارم الان اعلام کنم هیچ کسی نمیدونه لازم هم نیست اون چه جوریه این ساعت هم بین خودش و خدای خودش ایشون خب من مهم دارم میشم الان از طرف آقا چون دست ایشون بوده اینجا نمیرسه ایشون مهم شد سندش من زندم من زندم رو نمیدونم دیگه آقا سند بردارم مثلا احرام آقای خاتمی اینجا میرم ایشون
یعنی
برم آقای
خاطرمی کنم
با احرام
بشمیرم نه، سند نمیخواد، برای شاخص نیست
شما
کسی که در مسائل اجتماعی حرف آقا رو رعایت نکرده حالا بره برای آقا احرام ببنید
مهم نیست حالا، فرضاً مگه شما هم حرفای امام و صد نفری که اومدن نامه نوشتن علیه دولت و مالکوزنی رعایت کردن ولی چیزایی که
در
جایی دیگه
چیکردن
احرام
کردن
اگه بخواد دست در حرف من بفرمایید من ترجمه رو زبانم بدم به شما که شما صحبت کنید تو هم میام عرض کنم شما
گفت همیشه رمضان یه بارم شد علی
اکبر یا عزیز هر شما دست شما ببینید شما قراره که قراره که ما لودگی کنیم قرار حرف کنیم من بگیرم که
این بی احترامی خیلی بهتر بود از توهین‌هایی که رئیس جمهور این کشور به منتقدین خودش کرد.
ایشون داره میگه که بنده نامه نوشتم به امریکا یا دروغه هستن خواستن هستن
شو
اونطور این نامه در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفت. دموکرات‌ها این نامه رو علیه جمهوری‌خواه در دوران انتخابات استفاده کردن. اومدن گفتن که این نامه از نظر امریکایی‌ها نامه خوبی بوده. ما شما میتونستید با ایرانی که این همه قدرت داره تو منطقه، به ما دارید تو منطقه اینقدر کشته میدین، با این نامه شما میتونستید مسائل ایران و امریکا رو حل بکنید. شد موضوع دعوای داخل امریکا. در همون مقطع که موضوع دعوای داخل امریکا شد، دولت ما حاکم نبود. آقای متکی حاکم بود، بعد آقای صدری اومد، شورای معاون مربوطه به داخل امریکا آقای دیکوتری بود. خدا حفظش کنه. عرضم به خدمت شما که در هم موقع مطرح کردن که ما بیایم تاکید کنیم که اصلا این نامه رو این نامه دروغ بوده، این اصلا مال خود امریکا بوده، چرا این کارو کردن؟ بزنید دعوا بین خودشو علامش خرد بازمینا به بازمین باشه. ببینید نامه‌ای که نوشته میشه موضوع بنده بر در قضیه افغانستان آنگاهی ها مذاکره کردن با اجازه در موقع که امریکا بودن از رهبری مجبور گذاشتیم با کنگرسان ها و سناتور ها کار میکردیم. موقعی هم که از امریکا برگشتیم معظم الله فرمودن این مذاکراتون تا امروز بوده، این حقتون تا امروز بوده، از امروز به بعد دیگه شما این حق رو ندارید. باید دولتون در امریکا تمام شد. هر کسی هم که امریکا میره با آقای دکتر ظریف هم همین مجوز رو داشتن، آقای دکتر خزایی هم همین مجوز رو داشتن، الان آقای دکتر خوشون همین مجوز رو داره. این سوال نمیره الان آقای خوشون چه دارن مجوز رو بهشون دادن. این مجوز رو میدن میگن شما مسلمان شما میتونید بکنید. از این ماجرای مجوز هم از زمان من شروع شد که ماجرای این بود که منافقون شروع کردن در داخل امریکا لابی کردن در کنگره و سنا، یه لایحه ای رو اون سناتور داماتو اومد مطرح کرد که منافقون رو از 20 گروه تروریست آمریکا نجات بیاره بیرون. و منافقین دنبال این بودن که از عراق خارج شن و در اون مقطع و بیان بیان داخل اروپا دوباره و اساس و بدبختی رو از اون ترسیم کنن. اما موقع مطرح شد آقایون اومدن تصمیم گرفتن، ما مذاکره کردیم و فضا را امریکا برگردوندیم و دوباره بیانیه وزارت خارجه امریکا در سال 1994 بیانیه رسمی دولت ایالات متحده و سنا و کنگره مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق جزو سازمانهای تروریستی است ماهیتش عوض نشده، همون سازمانه دوباره این تایید شد و در اونجا کار شد. ببینید این ماجراها اینه واقعا جناب آقای
خیلی ممنون جزئیاتش.
من میخوام به شما بگم کسی جرأت نمیکنه در این. من الان تقریبا از بعد از جنگ، از زمان جنگ، دو سه سال آخر جنگ به دستور آقا رفتم به وزارت خارجه. از سال 65 تا 67 به صورت غیر رسمی در وزارت خارجه بودم. از 67 تا امروز که در خدمت شما هستم در وزارت خارجه بودم. عضو هیئت قطعنامه عضو مذاکره کننده اتمی بودم. تمام کجاهایی که مسئولیت اساسی بوده منسوب بودم، منتصب بودم. حتی در دورانی که دوران ارزم به خدمت شما یه تخشیرین و مشاوره آقای احمدی نژاد بود، ولی باز با همه احوال ارزم به خدمتتون در وزارت خارجه ما خودمون رو متعهد میدونستیم و متعهد میدونیم به فرامین رهبری و یک قدمی که ما بدون اون شدون بزن، نه من دکتر سالی، نه دکتر سالی آقای مرسوش، نه آقای مرسوشی، آقای برایتی، آقای خربوزی خودشون رو کردن بزنستن و خیلی کردن خیلی
خیلی ممنون. در حوزه دقیقه شد. من چون میخوام برم فرودگاه. فقط من تشکر کنم. من نه ایشون صحبت کنن. من میخوام برم فرودگاه. شما
بگید.
نه من اگر باید برم. فقط یه نکته بگم. ما اینجا نگفتیم نامه رسمی. ولی شما گفتید اصلا نامه‌ای نبود، معلوم شد بود. بعد گفتید من تکذیب کردم. الان گفتید من تکذیب لازم نشد.
نه نه.
حالا همین توضیحات شما توضیحات خوبی بود. خدا خیرت بده. دیگه رسانه‌ها منتظر نباشن. همینی که ایشون گفت. آقا خیلی ممنون. تشکر. شما اگه اجازه میدید من برم.
برای سلامتیشون صلوات بگید.
ببخشید. از من ناراحت
بعدم به خدمت شما بگم اگر اجازه بدید من در رابطه با اون نوشته خواهران عزیزم برای یک جمله که گفتم هنوزم که هنوز دارم تاملشو میدم عرض میکنم. من گفتم با در مصاحبه با مثلث، اگر دوستان توجه کنش خیلی ممنون میشم. من گفتم کسانی که به دشمن گرام دادن، کسانی که با دشمن همکاری کردن، اینا نه اصلاح‌طلب هم، اینا اصولگرام نه آدمی مبنایی هستن. یکی مخاطبه مصاحبه من با مجله مثلث هست، بعدم به خدمت شما که صریح من این نکته رو گفتم، عرضم به خدمت شما که گفتم بعضیشون رو من میشناسم، لیستم دارم، از کسی هم واهمه ای ندارم که این رو بگم. حالا اجازه بدید من
اجازه
بدید
دوستان سوالا رو دیگه در
انتها هست. سوالا توضیح میدم مثلا. عرضم به خدمت شما که متأسفانه مجلات و روزنامه های راست این رو مبنای دونستن که عرضم به خدمت شما که بتونن یک فرصتی درست کنن من که دوباره اصلاح طلبا رو بزنن و مثلا حالگیری کنن. دوستان اصلاح طلب ما بعضیشون رو خب اصلا چینه دارن، از دوران اصلاحات اصلا چینه دارن، نظرات من رو میدونن، بعضی من رو نمیپسندن، خب نپسندن، قبولم ندارم، خب قبولم. اصلا راجعه که ما حزب ندا درست کردیم مال چی بود؟ ما حرف ما این بود که نسل دوم اصلاحات، نسلین دوباره اصلاحات رو میخواد به گونه ای دنبال کنه که با مبانی انقلاب، با مبانی نظام در تعارض نباشه. میخواد اشتباهاتی که شده دیگه اشتباهات تکرار نشه. میخواد فرایندهایی که در قبل تهی شده دیگه این فرایندها تهی نشه. ما با این اومدیم گفتیم ما مبنای خودمون در اصول و مبانی خودمون قانون اساسی رهبری به رأی فقیه و حضرت امام میدونیم اینا رو خط قرمز خودمون میدونیم. چقدر سر همین بعضی ما اظهارات کردن، توهین کردن، توهین کردن، باز ما سکوت کردیم. تلاششون برای این شد که در این ماجرا خب منم گفته بودم این موضوع رو الانم دارم میگم. بنده کسانی که در داخل کشور بودن رفتن، نماینده مجلس بود، اسم نمیخوام، اجازه بدید من اسم نبرم، بعد رفت در امریکا پناهنده شو
اجازه بدید دوست داری صحبت های خلاصه تمام بشه بعد انشاءالله در ادامه از سوال های خلاصه شما بفهمید. آیا خلاصه شما جمع بدید
بفهمید. بله، عرضم به خدمت شما که کسانی که طرف اومد در پاریس، طرف اومد تو پاریس دوستان، من همون موقع گفتم طرف اومد تو پاریس و گفتش که میخوام با فرانکس و فرانکس ملاقات کنم و گفتم که این کار غیرقانونیه واسه چی. بعدم رفت امریکا و منم متوجه شدم سر صدای امریکا دارم. دیگری اومد که میخوام با جمهوری خواه در ارتباط باشم. جمهوری خواهانی که چی میگن جمهوری طلبایی که بهش دعا درست شده بود اون دمونه اصلاح با اینا باشیم صحبت کنیم. شما دیگه تو عقل نداری بیای فرمان من ملاقات کنیم. ما یه مبانی داشتیم، اصلاح طلبی یه مبانی داره، کسی اگر خلاف اون مبانی رو خلق کنه هم نظر من اصلاح طلب نیست. منو اهانت کنن دوستان عزیز، مراقب باشید. جوانی یه روزی امیدوارم که به استنباطهای بیشتر از ما برسید، امیدوارم آفاق و عمرتون با پیشرفت این کشور و با استقلال این سرزمین با خون شهدای ما چنان پیوند بخوره که شما شاهد کشور آباد آزاد باشید، کشور مستقل باشید. یادتون باشه آزادی، مردم سالاری، دموکراسی، اینها جاجارت میخواد، جسارت میخواد، آبرو باید داد، باید تلاش کرد. از این بابت از هیچ چیزی نترسید، شجاع باشید، از آزادی دفاع کنید.
تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا اینجا برنامه داشتید
دوستان در سالن. آقای فرهاد، سلام. من چرا سوال دارم؟ آقا شما دارم. نه 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 نه